نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور.
خدیجه یک زن است، اما به مردان آبرو داده است که تا او هست در میدان، نبی تنها نخواهد شد. زهرا دختری آورد که زن در نسل او جز زینب کبرا نخواهد شد، نه چون مریم، نه چون حوا، نه چون هاجر، نه جز زهرا. چه میجویی که در زنها چو او پیدا نخواهد شد؟ امیرالمومنین یک مرد، ام البنین یک زن، که غیر از این اگر باشد لقب معنا نخواهد شد. به همت دبیرخانه مسابقات بانوی بیمثال با همکاری نهاد کتابخانه های عمومی کشور، روز شکشنبه اولین کارگاه آموزش مربوط به این مسابقه با تدریس استاد ارجمند جناب آقای کاشفی برگزار گردید و امروز دومین کارگاه فرم و محتوا در داستان‌های کوچک دینی را با تدریس استاد احسان عباسلو، نویسنده ارجمند و بزرگوار کشورمون، در سالن اجتماعات کتابخانه پارک شهر تهران برگزار می‌کنیم. البته سایر علاقه‌مندان هم در سراسر کشور از طریق اسکای روم، صفحه آپارات، پایگاه اطلاع رسانی نهاد به صورت مجازی این کارگاه رو دنبال میکنن. نخستین دوره مسابقه بانوی بیمثال با موضوع زندگی حضرت خدیجه سلام الله با مشارکت مدیریت آفرینش‌های ادبی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور آغاز به کار کرده. علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب داستان کوتاه، مینیمال و داستان‌های کودک درباره شخصیت و زیست حضرت خدیجه سلام الله تا پایان شهریور ماه در سامانه مسابقات کتابخانی نهاد به نشانی samak.pl.ir بارگذاری کنند. دعوت می‌کنم از جناب آقای عباسلوی عزیز که به روی صحنه تشریف بیارن با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول از همه تشکر از شما که به نوعی حالا حضوری یا مجازی من خدمتتون هستم. تشکر از کتابخانه مرکزی پارک شهر، تشکر از نهاد کتابخانه ها و همچنین سازمان فرهنگی هنری شهرداری که باعث و بانی شده ما امروز رو در خدمت شما باشیم. بس پیرامون فرم و محتوا در داستان های کوچک، من ابتدای به ساکن فکر میکنم لازم اصلا بگم منظور ما چی از این نوع داستان. شاید خیلی ها این کلمه کوچک رو نشنیده باشن، مخصوصا برای داستان، چون معمولا شنیدیم داستان کوتاه، داستان بلند یا داستان کوتاه کوتاه، یا الان فرمودن مینیمال. البته منظور ما اینجا همون مینیماله، منتها مینیمال کلمه غربیه، ما معادل فارسی که براش انتخاب کردیم داستان کوچک هست. البته در ایران تحت عنوان داستان کوتاه کوتاه یا داستانک هم شما این قالب رو شنیدید، منتها علت این که ما گفتیم داستان کوچک به این لحاظ هست که باور داریم داستانهایی با این قالب، داستانهای ایرانی با این قالب، معمولا به تمام ابعاد وجودی انسان و زندگی انسان ورود میکنن. داستان‌های غربی معمولا تکبودی هستن، اما داستان‌های ایرانی و مخصوصا حکایت‌های کلاسیک خودمون از سعدی رو به این ور که نگاه بکنید، چون ما باور داریم که اولین کوچک نویس ما سعدی بوده به طور رسمی، معمولا تمام جوانب هستی انسان رو مد نظر داره. به خاطر همین اومدیم یک تفاوتی قائل شدیم، گفتیم اون داستان‌ها مثل مربع هستن، شما عکس مربع رو تو ذهنتون مجسم بکنید، اما این دو داستان‌ها مثل مکعبن، حجم دارن، یعنی تقریبا تلاش میکنن تمام ابعاد رو حرکت بکنن، توی تمام مسیرهای زندگی برای ما الگوی بدن، نمیدونم ایده‌ای بدن، بنابراین فکر کردیم که این کلمه کوچک میتواند حجم رو به نوعی برای ما برسونه. لذا الان چند سالی است که حتی انجمنی هم تأسیس شد با این عنوان، انجمن کوچک نویسان ایران، که 2 سالم است جایزه داره میده. و اگر احیانا این کلمه رو دیگه شنیدید، بدونید که همون معادل مینیمال غربیه، منتها در غرب هم خودشون کلمه خیلی متقن و واحد و ثابتی ندارن. اونا انواع اقسام کلمات و اسامی رو برای این قالب دارن. از رئالیسم کیمارتی بگیرید، از پست کارت فیکشن بگیرید، از اسکن فیکشن بگیرید، تمام اینا کلماتیه که برای این قالب گذاشتن. از فلش ها حتی بگیرید که باز 55 را یعنی 55 کلمه، یا بگیرید خیلی اسامیشون بی نهایت زیاده، وان پام آف ده هند استوری بگیرید یعنی داستانه اندازه کف دست، یا وان سیکرت استوری بگیرید یعنی داستانه که به اندازه یک سیگار کشیدن فقط طول میکشه خوندنشون. تمام این اسامی رو غربی ها گذاشتن فقط برای همون یه مینیماله. منتها چون خودشون هم تئوری و نظریه های خیلی ثابتی ندارن، برای اینه که هر کدوم یک اسمی رو انتخاب کردن. یک ریموند کارووری هم در نظر گرفتن که به عنوان پدر مینیمال آمریکا معرفیش بکنن، که البته خودش بارها عنوان کرد که من اصلا مینیمالیست بدم میاد، اصلا بدم میاد کسی به من بگه مینیمالیسم. یعنی این کسی که به عنوان پدر مینیمالیسم آمریکا معرفیش میکردن خودش متنفر بود از این عنوان، از این قالب. اینقدر که ما ایرانی‌ها سهم داریم، غرب نداره تو این قالب. اگر تئوریای ما رو غربی‌ها داشتن تو این قالب، فکر می‌کنم خدا رو بندگی نمی‌کردن. ما بی‌نهایت تئوری داریم که می‌تونه زمینه آموزه‌های ما یا شیوه‌های نگارش ما رو به نوعی رصد بکنه، کمک بکنه، تراز بکنه، راهنمایی بکنه. اصلا شاخص‌ترین مثالی که من همیشه تو کلاس‌ها می‌زنم، حالا شاید برای عزیزانی که بودن تو کلاس‌های من یا جای دیگه دارن می‌شنون منو، تکراری باشه، اما تکرار برخی مکررات بد نیست. شاید بتواند آموزه به آویزه ای باشد برای گوشمون، شاید حقانیت ما رو اصلا اثبات بکنه. اب نداره یکی بزار تکرار من داشته باشم. فکر میکنم مثلا از حضرت رسول ما داریم، میگه که خیر و کلام و قل و دل و جل و لم یومل. خیر و کلام بهترین سخنها اونه که چی باشه؟ قل باشه. خیر و کلام ما قل، یعنی کمترین کلمه. ببین بنیان این قالب همینه، بنیان قالب داستان کوچک یا مینیمالیسم غربی. میگه با کمترین کلمه ما بیشترین واژه رو داشت، بیشترین معنا رو داشته باشیم. در داستان کمترین واژه ها رو به کار ببریم، اما بیشترین معنا رو بتونیم از این کمترین واژه بگیریم. به نوعی بهره‌وری کلماته. اونایی که با علم بهره‌وری آشنان میدونن که بهره‌وری یعنی کمترین نهاده رو بذاریم، بیشترین بازده رو کسب بکنیم. این قالب هم همینه، میگه ما هر چی میتونیم داستان رو کوچک و کوتاه میکنیم، اما با این کمترین قالب، کمترین کلمات یک داستان کامل استخراج بکنیم. خب شما این فلسفه رو داشته باش که غرب میگه. بعد دو تا معیار اصلی هم دارن دیگه، میگن ساده و کوتاهی. این دوتا معیار اصلی این قالب تو غربه. حالا ما حضرت رسول این همه سالها قبل، چند قرن قبل گفته که خیر و کلام ماقل، بهترین سخنها اونه که کوتاه‌ترین باشه. و بعد میگه که چی؟ خیر و کلام ماقل و دل، یعنی نه تنها کوتاه و کوچک باشه، دلالت بر چیزی بکنه، این معنا داشته باشه. کوتاهی ضرورتاً شرط نیست، یعنی این نیست که ما هرچیو بگیم کوتاه مثلا اسمش هم بذاریم داستان. هر متن کوتاهی داستان کوتاه نیست. این یادتون باشه، این یه جمله رو فعلا داشته باشید، خیلی مهمه. چون خیلی از صاحب نظران داستان کوتاه این داستان اعتقاد دارن که هر نوشته‌ای رو نمیشه داستان پذیرفت. حالا روی این بحث میکنیم، چون یکی از ضعف‌هایی که در این قالب وجود داره همینه. دوستان ما متونی رو می‌نویسن و بعد فکر می‌کنن که اینها داستانه، به اسم داستانم حالا یا به جشنواره می‌فرستند یا نمی‌دونم به جایی می‌خوان چاپ بکنن، در صورتی که هر نوشته داستان نیست، چه برسه به نوشته کوتاهی که بخواد داستان کوتاه باشه. باید داستان داشته باشه. و اینکه حضرت رسول میگن کوتاه باشه و معنی داشته باشه، بیشتر همینه. یعنی اون کوتاهی فقط شرط نیست، معنی از این باید استخراج بشه، استنتاج بشه. بعد حالا جالبه تو ادامه چی میگن؟ و خیر و کلام ما قل و دل و جل. اون جل چیه؟ یعنی جلی سخن عظیم باشه، جلالت داشته باشه، شکوه داشته، یعنی زیبایی. اون چه که میتونیم از این کلمه بگیریم، سخن باید زیبایی هم داشته باشه. یعنی ما اون زیبایی فرمی که برای داستان قائل هستیم، طبیعتاً اینجا منظور حضرت رسول هم همین بوده از سخن دیگه. ما باید به دنبال زیبایی هم باشیم حتما تو داستان. حالا زیبایی تکنیک‌های مختلف داره، چطور میتونیم به زیبایی برسیم؟ امروز میخوایم روی اینا بحث کنیم، چون بحث ما یکیش فرم دیگه. تو بحث فرم به زیبایی کلام هم میرسیم. و در نهایت ایشون چی میگن؟ میگن ولم یومل، یعنی باعث ملالت نشه. تکرار معمولا باعث ملالت و خستگی میشه. ایشون منظورش اینه، چون تو این قالب میگن که اصلا ما نباید، یکی از اصولی که این قالب داره میگه که از تکرار باید جلوگیری کن، چیزی رو که یک بار گفتی دیگه نگید. خب شما خیلی توی این ضرب المثل‌های خود ما هم داشتید، در خانه اگر کس هست یک حرف بس است، یا خیلی شعرهایی که خوارزمی و جامی و اینا دارن معمولا دلالت بر همین میکنن، یک دسته گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر. یعنی هر چیزی یه میان کوتاه‌تر و کوچکترش بهتره. حتی تو بحث، حالا من نمیخوام وارد بشم چون بحثمون تخصصی نیست، اما خود بسم الله الرحمن الرحیم، اون بسم الله بعد هی بیایم خلاصه میشه به بسم الله، بعد میگن نقطه زیر اون به بسم الله، میگن تمام هستی متجلی در اون نقطه زیر بسم الله، به بسم الله. یعنی این که این وحدت، اصلا باورهای ما وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت، تمام اینا رویکردهای ایجازی دارن. بنابراین وقتی نگاه میکنیم، الان یه خیلی خلاصه دارم اشاره میکنم چون بحثمون نیستا، بحث ما چیز دیگه یه، میخوام زودتر اینا رو جمع ببندم برم برسم به بحثمون. میخوام یعنی بگم که اینقدر که ما به نوعی در این قالب حرف برای گفتن داریم، انصافا غرب نداره. و الحمدلله تو این چند سال اخیر خیلی این قالب با استقبال روبرو شده، به خصوص در حوزه جشنواره‌های دینی. مسابقات دینی خیلی داره برگزار میشه، خیلی برگزار شده، خیلی این قالب جواب داده. علتش هم اینه که این قالب چون خیلی خودش رو کوچک میکنه، موجز میکنه، مختصر میکنه، اصاره میکنه، معمولا رویکردهای دینی هم خیلی هاشون تک کلمه‌ای هن، تک مضمونی هن. مثلا یه ما میایم در رابطه با ایثار میخوایم بحث بکنیم، در رابطه با مثلا برادری تو عاشورا، ببین همه اینا تک واحدی هن، تک مفهومی هن. بنابراین این نوع قالب به لحاظ این که تمرکز داره، هی میاد خودشو خلاصه میکنه روی تک مضمون ها، خیلی خوب میتونه توی اون نیازهای مضمونی ما، مفهومی ما و به خصوص جشنواره‌ای ما جواب بده. این است که در این چند سال اخیر الحمدلله تو ایران خیلی با استقبال خوبی روبرو شده، جشنواره زیادی داریم که نمونش رو هم دارن دوستان برگزار میکنن. اما همین که الان یاد گرفتیم تک مضمونیه، یعنی اینکه خیلی باید ریز بشیم، دا این قالب معمولاً یک مضمون رو میاد مد نظر خودش قرار میده. یک اصطلاح، یک نظری هست در رابطه با قیاس بین داستان بلند و داستان کوتاه، البته حالا ما تعمیمش میدیم به این قالب که از داستان کوتاه هم کوتاه‌تره. میگن که داستان بلند مثل فیلمه، داستان کوتاه مثل عکسه. به لحاظ اینکه داستان بلند اینقدر زمان و فرجه داره که گام به گام، فریم به فریم بره جلو، حرفش رو بزنه، مضمونش رو، داستانش رو عرضه بکنه. داستان کوتاه دیگه مهلت نداره، به خاطر همین میاد زوم میکنه روی یک تک مضمون، روی یک صحنه. حالا این میخوام بگم که از داستان کوتاه هم به لحاظ اینکه کوتاه‌تره، کوچکتره، بنابراین تمرکزش هم بیشتره. یعنی نباید خیلی شما در زمان و مکان و شخصیت‌ها حرکت بکنید، تا میتونید باید تمرکز داشته باشید. خب حالا من بیام یک مقدار میخوام من تئوری‌هایی رو بگم که کاربردیه. امروز نمیخوام وارد تئوری‌هایی بشم که مبانی نظری این قالب رو بخواد بگه و به درد کار عملی شما نخوره، اون یک فرجه دیگری رو میطلبه انشالله که وقتی باشه، چند جلسه باشه، اصلا بیایم از سابقهش بگیم تو ایران چطور بوده، به کجا رسیده، و سابقهش تو غرب رو بگیم، اینا رو تجمیع بکنیم برسیم به وضعیت فعلی، که اون زمان میبره. من استنباطم این بود، چون شما نیاز مقطعی و موضعی دارید به خاطر جشنواره، احتمالا این قرار است کلاس برگزار بشه و شما داستانی بنویسید به درد این جشنواره بخوره، بیشتر اون جنبه های کاربردی رو خدمتتون میگم که چه کار بکنیم بتونیم به یک داستان خوبی در این قالب برسیم. من برای اینکه حالا یادم نره نکات رو یادداشت کردم. قبلش البته سه نکاتی رو در رابطه با نیازهای ادبیات دینیمو نوشتم، اما فکر میکنم به خاطر ضیق وقتمون نگم و رد بشم، بیشتر بپردازم حالا به اون نیازهایی که بحثمون از فرم هست و چه کار میشه کرد در این قالب که به یک داستان خوب برسیم. منتها یادتون باشه که خیلی بحث سبک زندگی خیلی مطرحه. معمولا داستانها سبک زندگی خوبی میتونن، الگوهای سبک زندگی خوبی به ما بدن. اتفاقا مضمون و موضوع و محوری که برای این جشنواره دارید یکیش همینه، میتونه که موضوع سبک زندگی باشه برای دوستانی که علاقه مند هستن، چون قرار هست از زندگی حضرت خدیجه سلام الله شما حالا فرازهایی رو استخراج بکنید، الگو برداری بکنید. بنابراین خیلی همین نگاه تک مضمونی میتواند به شما کمک بکند. خب اما من بپردازم به اینکه اصلا فرم چیه، بعد والا چیکار میتونیم بکنیم به فرم خوبی تو این داستان برسیم. اول اینکه فرم وقتی که میگیم، شما حتما استنباطتون اینه که اون چیزی که روی کاغذ به عنوان داستان به شما میدن، و البته درستم هست استنباطتون، اما کامل نی. فرم خیلی گسترده تر از این هست. فرم علاوه بر اون نگاه کلی که شما روی کاغذ میبینید، از انتخاب واژه ها، از نوع چینش واژه ها، از آهنگ و صوتی که واژه داره، از شکلی که واژه حتی داره، تمام اینها فرم داستان شما رو تشکیل میده. و از حتی اون فصل بندی، بخش بندی، حتی اون بندها، پاراگرافایی که شما میچینید، تمام اینها فرم داستان شماست. بنابراین یک نگاه خیلی ساده نداشته باشید که فرم مثلا همین چیزی که من الان صرفا دارم روی کاغذ میبینم. فرم از اون ایده، حتی شاید سیاست شما در انتخاب واژه ها هم حتی بگیم که دخالت داره، چون میگن که فرم نقشه راه، نقشه ذهنی شماست برای پیاده کردن مضمونتون. فرم نقشه ذهنی شما در پیاده کردن مضمونتون روی کاغذ یا به عنوان داستانه. بنابراین این فرم ذهن شما رو هم در اصل داره نشون میده. فرم فقط داستان رو نشون نمیده، این خیلی مهمه ها، فرم داره ذهن شما رو نشون میده، ذهن شمای نویسنده رو، که ذهن چقدر واژه پذیرفته، چه واژه هایی رو انتخاب کردی، دامنه واژگان ذهنی چقدره. چون ما گاهی برای بیان یک جمله تا دلتون بخواد واژه داریم، چرا شما میری به عنوان نویسنده اما این رو انتخاب کردی. اینا همه نشون دهنده ذهن شماست. عدم انبساط و عدم به نوعی تناسب و وابستگی و همگرایی و همبستگی جملات و عبارات، این نشون دهنده پراکندگی پس ذهن شماست. یعنی میخوام بگم فرم میتواند ما را به ذهن نویسنده ورود بده که چقدر پراکندگی ذهنی خود نویسنده اومده روی کاغذ، موضع خود نویسنده نسبت به مفاهیم چطور بوده. یه موقعی یک نفر میاد خیلی کلمات رو مثلا محترمانه نسبت به کسی به کار میبره، یک موقع خیلی خودمونیه، یک موقع خیلی توهین‌آمیزه، شاید خودش هم متوجه نیست که اینا رو داره به کار میبره، اما یک منتقد میتونه بگه که این از این واژه معلوم نگاهش به اون آدم یا به اون مفهوم چطور بوده، به اون مضمون چطور بوده. یک نفر اسم یه شخصیت دینی رو میاره، امام جلوش نمیذاره حتی، یا میگه اما علیه السلام نمیگه، سلام الله علیه نمیگه. این ناخودآگاه ذهنیشه. ناخودآگاه‌های ذهنی رو شما تو این فرم‌ها میبینید، یا پراکندگی‌هایی که جملات دارن، مثلا میخونی یو از اینجا پریده اونجا، از این ور پریده. این نشون دهنده که این ذهنش ذهن آشفته‌ای بوده، دغدغش زیاد بوده، ذهنی نیست که بتونه نظم و نظام به خودش بده، منطق پذیر نیست. ببین تمام اینا رو فرم به شما میگه، چیزی که خود نویسنده هم شاید حواسش اصلا نیست. بنابراین باید خیلی به فرمتون اهمیت بدید. فرم بیانگر قلم شماست، بیانگر ذهن شماست، ایده شماست، قابلیت ها و استعداد شماست. فرم البته یک ریشه لاتین داره، فرما به معنی زیبایی، یک جنبه های زیبایی هم داره. ما هم جنبه های زیبایی فرم برامون مهمه معمولا، هم جنبه های غیر زیباییش هم برامون مهمه، همین مواردی که خدمتتون عرض کردم. بنابراین تا اینجا رسیدیم به این که فرم مهمه. ما نمیتونیم فقط بگیم داستان محتوا باشه، یعنی بگیم چون من محتوای قشنگی تو ذهنمه بنابراین بیام یه داستان بنویسم، چون دین امر ارزشیه ارزشمندیه و من میخوام یک داستان دینی بنویسم، حالا هرچی نوشتم مهم نی، مهم اینه که من داستان دینی نوشتم پس ارزشمنده. نه، اینا غلطه. اگر دارید داستان مینویسید، داستان نویس باشید، باید اصول داستان نویسی رو رعایت بکنید. اومدید دارید بازی میکنید که باید تابع اون اصول بازی بکنید. قواعد بازی رو نمیشه به هم زد. اگر میخواید دلنوشته بنویسید، خب به دلنوشته بنویسید. هر چی دیگه میخواید بنویسید، قطعه ادبی میخواید بنویسید، برید قطعه ادبی بنویسید. اما اگر داستان مینویسید، باید تابع قواعد داستان بازی بکنید. باید یک سری اصول رو هم رعایت بکنید. علاوه بر این که مضمون مهم میشه، فرم هم مهم میشه. ما ناگزیریم هم به محتوا اهمیت بدیم هم به مضمون. درسته که میگه رو به معنا کوش صورت پرست، زان که معنا بر تن صورت پرست. اینو مولوی میگه، یعنی آن چیزی که صورت رو پرواز میده معنا و محتواست. این رو قبول داریم ما، اما امروزه حد به این رسیدن که بدون فرم اصلا معنی شاید وجود نداشته باشه. خیلی از معانی رو فرم ها می سازن، خیلی از معانی ساخته فرم هاست. دیگه اونطور نیست که فکر بکنیم ما هر معنی که مد نظرمون بود با هر فرمی که نوشتیم همون معنا رو میشه گرفت. اصولا امروز معانی میتونن به تناسب آدم ها فرق بکنن. امروز من میتونم یک جمله‌ای بنویسم برای یکی خیلی قشنگ باشه، برای یکی توهین باشه، چون تو فرهنگ او توهین بوده این کلمه، این نوع بیان تو فرهنگ او توهین بوده، اما شاید تو فرهنگ من خیلی راحت بوده. برخی الان تو همین ایران خودمون، تو تهران خودمون خانوادهایی هستن که اینقدر با هم راحتن، شاید دوتا فوش هم به هم میدن موقعی که از هم کاری دارن یا همدیگر رو میخوان صدا بکنن، خود به خود به این عادت میکنن، برای اونها این توهین نی. یا دوتا دوستی که خیلی با هم رفیقن، دوتا دوستی که خیلی با هم خودمونین، دوتا موقع صدا کردن دیدید که این نوجوانا مخصوصاً دوتا فوش هم به هم دیگه میدن، اما برای اونا این فوش نیست، منتها برای دیگری میتونه فوش باشه. این فرم ها میتونه به تناسب افراد فرق بکنه. بنابراین باید دقت بکنیم، بازی ها رو بشناسیم، حواسمون باشه که هر مضمونی رو نمیشه با هر فرمی گفت، باید یک تناسبی حتما ایجاد بکنیم. پس فرم خیلی مهمه، از فرم نمیتونیم غافل بشیم. صرفا مضمون ولو در داستان دینی، در داستان ارزشی، کار ما رو انجام نمیده، ما رو به مقصد و مقصود نمیرسونه. فرم رو باید مد نظر داشته باشیم. اگر میخواید مخاطب اصلا داشته باشید، باید به فرمتون اهمیت بدید. ما یکی از دغدغه هامون که در داستانهای ارزشی و دینی داریم اینه که معمولا میگن که، حالا شاید هم الکی بگن، اینا رو کاری نداریم ما، اما بالاخره این ضعف رو دارن میگن، میگن یکی از ضعف ها در جشنواره های ارزشی داستانهای دینی اینه که معمولا فرماشون ضعیفه، پردازش های ضعیفی دارن، همه فقط میخوان پیام بدن، فقط میخوان مضمون رو انتقال بدن، فقط میخوان حرفای قشنگ و ارزشی مثلا بزنن. اما این داستان ها وقتی که میخونی اینقدر خشک، بدون هیجان، بدون لذت، بدون جذابیت، به خاطر اینکه ما بازی فرمی بلد نیستیم. برعکس تو غرب همش میان موضوعات تکراری اما با فرمای مختلف، مثل زندگی مصرفی که داریم به ما میدن به نوعی. یخچالا همه شاید یه کار بکنه اما فقط اسمشو عوض میکنن به خاطر اینکه بگن سال بعد ما یه دونه ورژن، یه نسخه جدید، یه مدل جدید دادیم بیرون. حالا میبینی آپشنش، اون گزینش مثلا چه خیلی ساده است، حالا یه دونه نمیدونم آبشو اینجوری میده بیرون، یه یخشو مثلثی میده بیرون، یه کاری میکنن، با فرم‌ها بازی میکنن، محتواشون همینه، همونه اصلا. هیچ وقت محتوا، اصلا فرمالیست‌ها که اعتقاد دارن محتوا هرگز عوض نشده، هیچ وقت ما محتوای جدیدی نداریم، همیشه فرمای جدیدی داریم، فرمالیست‌ها به این اعتقاد دارن. تا حدودی هم نظرشون درسته البته، تا حدودی، نه کاملا، چون وقتی که ما فناوری جدیدی داریم، تکنولوژی پیشرفت میکنه، خود به خود خیلی مزامین جدید هم میتونه با خودش این تکنولوژی بیاره. بنابراین میتونیم بگیم به تناسب تکنولوژی ما مضمون جدید هم میتونیم داشته باشیم. خیلی از مزامینی که امروز تو جهان مجازی داریم، همین خود اصلا جهان مجازی، اصلا جهان مجازی مضامین جدید دیگه. بنابراین میتونیم بگیم که نه، فرمالیست‌ها اشتباه کردن. اما به هر حال درست میگن در این که خیلی از کارا، بازیه که داره اتفاق میفته روی فرمه، و با این فرماست که ما داریم بازی میخوریم، یک مضمون رو به چند نوع میخونیم و لذت هم میبریم. اگر میخواید مخاطب داشته باشید، باید جذابیت فرمی ایجاد بکنید، باید لذت فرمی ایجاد بکنید، باید مخاطب وقتی که میخونه از متن شما لذت ببره. نباید فکر بکنه چیز کلیشه‌ای خونده، داستان تکراری داره میخونه. خود من و شما هم یه بار، دو بار، سه بار داستان تکراری میخونیم. ماها که مثلا کتاب خوانیم، اگر قرار باشه داستان تکراری دو بار سه بار بخونیم، بیشتر دیگه ما هم خسته میشیم، ول میکنیم. بنابراین باید در فرم هاتون کاری بکنی که مخاطب جذب بشه. اصولا نوآوری تو داستان همیشه باید اتفاق بیفته. جمله معروفی که میگن عادت لایق درگاه هنر نیست، یعنی اینکه اگر هنر به عادت برسه دیگه هنر نیست. هنر اون جایی که از عادت خارج میشه، هنر اون اتفاق از عادت خارج شدن شما هاست، کار شما هاست. بنابراین اگر میخواید به هنر برسید، باید کارتون یک چیز جدیدی داشته باشه. من که میخونم حس کنم یک چیزی داشت این داستان شما که من ارزشش رو داشت من وقت بذارم. اونم تو این دورانی که ما این همه گرفتاری های وقتی و زمانی و مالی و مادی داریم، هیچ کس حاضر نیست وقتش رو الکی هدر کنه. بنابراین شما باید که حتما چیزی داشته باشید که به خاطر اون من بیام داستان شما رو بخونم، و لذا این بیشتر در فرم ها اتفاق میفته. بنابراین دقت بکنید فرمتون حتما باید که حرفی برای گفتن داشته باشه. اهمیت فرم اینجاست، و امروزه معانی هستن، فرم ها هستن که خیلی از معانی رو میسازن. ترکیب ها وقتی جاهاشون رو عوض بکنیم اصلا معانی عوض میشن. من صبح توی کلاسی بودم، اونجا مثال زدم، اینجا مثال رو بزنم. شنیده بودید یا شنیدید که میگن چه علی خواجه چه خواجه علی، یا چه حسن خواجه چه خواجه حسن؟ و همیشه ضرب المثل رو، این رو ما چه موقع میگفتیم؟ موقعی که میخواستیم بگیم هیچ فرقی نمیکنه. هر موقع میخواستیم بگیم آخه این با این چه فرقی داره، میگو اینو مثال میزدیم که نشون بدیم اینو دوتا فرقی ندارن. اما امروزه این دوتا فرق دارن، در جهان داستان لااقل اینا فرق دارن. حواستون باشه، در جهان داستان این فرم ها با هم فرق دارن. این فرم ها اولویت های ذهنی شما رو نشون میدن، تأکیدات ذهنی شما رو نشون میدن، نشون میده که شما کدوم رو مد نظرت بود اول توجه رو بهش جلب بکنی، یا کدومش تو ذهن خود شما به عنوان نویسنده اولویت داشت، کدوم یکی شما مایل ذهنی یا قلبی بودی بیشتر بهش. ناخودآگاه دقت کرده باشی تو زندگی ما به هر کسی که بیشتر علاقه داریم، اون اول تو ذهن ماست، همیشه اون بلافاصله تو ذهن ما میاد. برای اینه که وقتی اسامی رو ذکر میکنید، شاید ناخودآگاه اول کسی رو که دوست دارید میارید. ایناست که فرق میکنه تو فرم، اینا فرق میکنه دیگه. اونطوری نیست که بگیم چه حسن خواجه چه خواجه حسن، نه، فرق میکنه. در حسن خواجه شاید ما تأکیدمون رو شخصیته، تأکیدمون رو حسنه، میخوایم داستان رو ببریم رو حسن، اول او رو داریم ذکر میکنیم. اما در خواجه حسن شاید شغلش تأکید ماست، مضمون ما روی شغلشه، اول تأکید رو بردیم روی شغلش. بنابراین فرق میکنه، چیدمانمون فرق میکنه، فرم که فرق کرد، تأکیدات ما فرق میکنه. ولی ببینید پس چقدر فرم تو داستان مهمه. تا اینجا پس رسیدیم، هنوز تازه رسیدیم به این، اگر رسیده باشیم به این که فرم چقدر مهمه. فرم رو تو داستان نباید خیلی سهل‌انگارانه بهش نگاه بکنیم، باید بیشترین وقتمون رو بذاریم روی همین که فرممون خوب عذاب در بیاد. فرممون آیا درست در اومده یا نه، اصلا آیا یک دستی داره در داستان کوتاه. حالا با شباهت‌های زیادی داریم بین داستان کوتاه و داستان مینیمال یا کوچک، میتونیم خیلی اصول رو قواعد رو از اون استخراج کنیم. برای این در داستان کوتاه معمولا میگیم که این ایده رو ادگار آلن پو پدر داستان کوتاه آمریکا مطرح کرد تحت عنوان قاعده ای هست، قانونی هست، میگه یونیتی آف ایمپرشن، یعنی وحدت تاثیر. میگه که تمام داستان در داستان کوتاه باید حول و گرد یک مضمون واحد باشه، یک تاثیر واحد. میگه که هیچ این کل این داستان اصلا از اون تاثیر واحد نباید بیرون بزنه. همین در این قالب خیلی بیشتر مصداق پیدا میکنه. شما تا میتونید از وحدت و تناسبی که برای مضمون خودتون در این قالب دارید نباید خارج بشید. خب اینا همه تو فرم باید اتفاق بیفته. ما باید فرممون به سمت و سوی بره که از مضمونمون خارج نشیم. بنابراین تا اینجا رسیدیم هنوز به این که چقدر فرم مهمه و فرم رو نمیشه ساده گرفت، باید وقت گذاشت. چندین بار داستاناتون رو بخونید، ببینید در اومده یا در نیومده، و این تناسبی که گفتم ببینید چقدر این تناسب در داستان رعایت شده. تمام کلمات دنبال همین تناسبن. مبادا یهو یکیشون خارج زده باشه، من 10 کلمه استفاده کرده باشم، 9 تاش مضمونش محتواش بر این باشه که امید و زیبایی و میل به زندگی، و بعد یهو گفته باشم مثلا اینو بگم دم غروب بود، مثلا همین غروب تضاد ایجاد میکنه، چون غروب نماد چیه؟ نماد به نوعی به شب رسیدنه، نماد داره ما رو به سمت ناامیدی میبره. پس ببین من 9 کلمه استفاده کردم، همشون از امید میگفت مثلا خوبی، خوشی، همه چی مثبت، یهو میام یه عدم تناسب اینجا پیدا میشه، خود به خود این تأثیر میذاره. باید اینا رو توی اون ویرایش هایی که انشالله میکنید، یک داستان نویس بیشتر از این که داستان نویس باشه باید اهل ویرایش کار خودش باشه، اینا رو باید اونجا در بیارید. پس فرم خیلی مهمه. فرم باید یک دست باشه، یک پارچه باشه. فرم شماست که داستان شما رو تعیین میکنه، ارزش داستان شما رو تعیین میکنه، تفاوت داستان شما رو با داستان دیگری تعیین میکنه. خب شما الان فرض کنید تو همین جشنواره داستان نوشتید، خب من که میدونم هر کسی که تو این جشنواره شرکت کرده داستان نوشته، هم نگاهش مثبت بوده، اندیشش مثبت بوده، ذهنش مثبت بوده، مضمونی هم که احتمالاً تو داستان استفاده کرده مثبته. پس شما فرقاتون تو کجاست که اگه کسی بخواد یه داستان از شما رو قبول کنه جایزه بده؟ فرقتون تو اون فرمه میشه، فرقتون تو اون تاکتیک و تکنیک هایی میشه که توی پردازش داستانتون به کار بردید، فرقتون توی اون انتخاب واژه هایی میشه که به کار بردید، فرقتون توی چیدمان واژه هایی میشه که به کار بردید. چقدر خوب واژه ها رو تونستید چیدمان بکنید، چقدر سلاست و روانی متن داشتید، چقدر متنتون رو من خوندم راحت فهمیدم. حالا یه شعری میخواستم بخونم در رابطه با همین بحث مضمون بود. میگه که وقتی که میخوای به مضمون بپردازی، یه جوری مضمونت حتما باشه که مخاطب عامم حتما بگیردش. چقدر شما تونستی متنی رو بنویسی که مخاطب عام هم تونسته اون مفهوم رو بگیره؟ آیا فقط مخاطب خاص میفهمه؟ شما دو نوع خواننده داریم، خواننده خاص، خواننده عام. آیا این قالبی که من انتخاب کردم و مضمونی که انتخاب کردم فقط برای مخاطب خاص بوده؟ اگر برای مخاطب عام بوده، خب آیا این چیزی که من نوشتم واقعا مخاطب عام میفهمدش؟ پس اینا همه اون تناسب است که باید در فرم ما در اومده باشه. من حالا بپردازم به نکات اصلی خودمون. حالا تا اینجا ما فهمیدیم که فرم چقدر مهمه، باید بهش اهمیت بدیم. من نکاتی که نوشتم در رابطه با فرم براتون یک یکی میگم. اول اینکه گفتیم فرم فقط اون چیدمان صفحه نیست، شکستن جملات مهمه. باید بدونید کجا جملات رو بشکنید کجا نشکنید. وقتی که می نویسید هر جای جمله رو نشکنید. الان خیلی از دوستان داستانهای همین کوچک می نویسن یا مینیمال یا داستانک، همه رو یه خط زیر هم میارن. این دیگه داره میشه شعر، این دیگه داستان نیست که. ما شعر نمیخوایم بنویسیم که، ما داریم داستان مینویسیم. تا میتونیم باید هویت داستانی رو حفظ بکنیم. سعی بکنید فرم داستان حفظ بشه، با شعر قاطیش نکنید. بذارید شعر شعر باشه، داستان داستان باشه. جایی که کنش به صورت مستمر داره انجام میشه، متوالی انجام میشه، تو هیچ داستانیا، چه بلند چه نیمه بلند چه کوتاه و این داستان کوچک، به هیچ وجه اون جمله رو نشکنید. کنش متوالی رو نمیشکنن. بذارید حس واحد رو مخاطب بگیره. ما یه حسی داریم انتقال میدیم به مخاطب، این حس در جملات من واحده. یعنی ببین، مثلا مثال میخوام بزنم، میگم پا شدم رفتم سر یخچال، مثلا در یخچال رو باز کردم، آب رو برداشتم خوردم. این کنش مستمره، از لحظه ای که پا میشم تا میرم در یخچال رو باز میکنم میخورم و آب رو مثلا میذارم سر جاش. تو یک همچین کنشی تا میشه نشکنید جمله رو، جایی بشکنید که یا تنفس واقعا متنی لازمه، یا صحنه عوض میشه، یا کنش عوض میشه، یا شما اصلا تعمد داری که اینجا بشکنی این کنش رو، ذهن مخاطب رو برداری از صفحه، ذهنش رو قطع بکنی از متن. اونجاها باید جمله رو شکوند. وقتی کنشی واحده، کنش واحد رو هیچ وقت تو داستان نشکنید. این حواستون باشه. یه رو 20 دقیقه آخرم میذاریم برای سوال، انشالله اگر سوالی داشتید اونجا حواستون باشه که بپرسید. پس تا اینجا در این فرم، این شکلی که داریم توی صفحه، هی نیام خط به خط زیر هم بنویسیم، الکی بشکنیم جملات رو. تا اونجا که سعی بشه سعی میکنیم که شکل داستانی رو حفظ بکنیم. بعد صوت و آهنگ در انتخاب کلمات، اگر کلمات رو انتخاب بکنید که آهنگ طبیعی دارن خوبه، نه اینکه برید به سمت شاعرانگی. ببین این رو با شاعرانگی فرق بذارید. یکی از بزرگترین اشکالات در تمام قالب‌های ما تو داستان نویسی اینه که همیشه تصورمون از داستان این بوده که داستان یک جنبه شاعرانه داره، باید من کلماتی بگم که مثلا ادبیه، و ادبی بودن رو هم شاعرانه بودن میدونیم. فکر میکنیم هر چیزی که داستانیه و ادبیه یعنی شاعرانه است. بعد میام کلماتی میگیم که در شعرها فقط پیدا میشه. نه، اون شاعرانگی رو بذارید کنار. اصلا دنبال شاعرانگی نباشید، دنبال ریتم و آهنگ برای کلمات باشید. قشنگ خوبه، سلاست ایجاد میکنه، روانی خوانش ایجاد میکنه، اما نباید شاعر بشیم. پس از شاعرانگی حتما پرهیز بکنید. داستان داستانه، به هیچ وجه فقط ریتم و آهنگ داشته باشید خیلی خوبه، سلاست و خوانش رو خیلی خوب میکنه، قشنگ میکنه، زیبایی میده. اینا رو پس حواستون باشه. نکته بعد لحن داستانه. سعی بکنید لحن داستان هم برای خودتون به عنوان نویسنده، هم برای شخصیت‌ها رعایت بشه. ما یه لحنی داریم که مختص شخصیت‌هاست توی دیالوگاشونه، یه لحنی داریم برای نویسنده است توی اون قسمت‌های توصیف و نوشتن قسمت‌های غیر دیالوگی داستانه، قسمت‌های روایی. حالا گاهی اوقات دوستان میبینید قاطی کردن، یه جای خودمونی حرف زده، غیر رسمی حرف زده، یه جای رسمی حرف زده. اینا باید یک دست باشه، لحن داستان باید یک دست باشه. اگر همش غیر رسمیه همه غیر رسمی باشه، اگر همه رسمیه همه رسمی باشه. اگر میخواید تلفیقی باشه، پیشنهاد من اینه قسمت توصیفات رسمی باشه، دیالوگ ها غیر رسمی باشه. دیالوگ ها غیر رسمی باشه. چرا دیالوگ ها غیر رسمی باشه؟ چون ببین وقتی که ما با هم حرف میزنیم، توی حرف زدن، توی دیالوگ فقط مضمون نیست که رد و بدل میشه، حرفامون با هم حس داره، یه گرمی داره یا سردی داره، خود به خود اون گرما و سرمای کلام، اون لحن، اون خودمونی بودن با هم، تمام اینها توی همون رعایت تناسب لحنی کلامه. ما باید اینا رو حواسمون باشه. تو دیالوگ معمولا وقتی حرف میزنیم خودمونیه بیشتر، تشرهامون وقتی خودمونیه فرق میکنه. بنابراین بیایم دیالوگ ها رو غیر رسمی کنیم که اون حس جمله رو هم برسونیم، حس ذهنی گوینده رو برسونیم، حس قلبی گوینده رو برسونیم. به خاطر اینا که شده به نظر من خوبه که ما بیایم در دیالوگ ها زبان غیر رسمی باشه، در بخش توصیفات رسمی حرف بزنیم. گرچه برخی میگن که همشون باید رسمی باشه، اما یک پرانتزی من اینجا باز میکنم براتون، اینو همیشه خدا تو داستان نویسی آویزه گوشتون باشه. همه داستان نویس های بزرگ گفتن و میگن، میگن که داستان نویسی قاعده پذیر نیست، هیچ اصول و قاعده و قانونی در داستان نویسی وجود نداره. همین الان که من این همه دارم براتون حرف میزنم، شما باید گوش بکنید، بعد برید ببینید کدومش به درد داستانتون میخوره. اگر به درد خود استفاده کنید، اگر به درد نخورد استفاده نکنید. تمام این حرف و حدیث هایی که ما داریم به شما میگیم برای اینه که به داستانتون بخوره. اگر چیزی به درد داستان نخورد بذارید کنار، باید بذارید کنار. مهم نیست که کسی به عنوان قاعده و قانون به شما گفته باشه الا بلا اینطور باید. هیچ قاعده و قانونی نداریم، داستان رو داریم. داستانه که باید خوب بشه. هر کاری میکنید بکنید که داستان خوب بشه، چون اول داستان خوب بوده، منتقدین از دل اون داستانهای خوب نظریه ها رو کشیدن بیرون، نمیدن اول تو هوای قانون بذارن بعد همه بیان بر اساس اون داستان بنویسن که. بنابراین همیشه داستان خوب اولویت بوده، وجود داشته، از دل اونها اومدن یه سری اصول رو کشیدن بیرون. لذا وقتی که داستانتون داره خوب میشه بذارید خوب باشه، نگاه به اصلا هیچ اصل و اصول و قاعده ای نکنید. لذا در مورد همین برخی میگن همش باید رسمی باشه، برخی میگن این، من خودم میگم توصیفات رسمی، دیالوگ غیر رسمی، هر کسی یه چیزی میگه. شما اونیه که خود صلاح میدونی انجام بده، نه فقط اینجا، تو بقیه موارد هم همینجور. بنابراین تا اینجا به این رسیدیم که زبان لحنتون یک دست باشه، اما یک دست باشه. هر کاری میکنید بکنید فقط یک دستی، منطق واقعا قابل قبولیه. شما کاری که میخواد بکنید با خودتون، اما منطق اینه که یک دست باشه. دوم این که این زبانی که انتخاب میکنید نسبت به شخصیت باید درست باشه. یه اصطلاحی هست میگن باید شخصیت به اندازه دهن خودش حرف بزنه. یعنی این که من نمیتونم یک شخصیت، فرض کن استاد دانشگاه، خلق بکنم بعد یک کلمات خیلی سخیفی رو بذارم تو دهن این. این تناسبه به هم میخوره. باید زبان و لحن با شخصیت داستان شما تناسب داشته باشه. حتما این رو هم جزء اون تناسباتیه که باید رعایت بکنید. اینا رو باید چک بکنید. گاهی اوقات میدونید حواستون نیست. برای اینکه از این موزل ما فرار بکنیم چکلیست داشته باشید. یه چکلیستی برای خودتون در نظر بگیرید، تمام این اصول رو بنویسید. مثلا بنویسید دیالوگ ها، چک کردن دیالوگ ها، بعد توی خود اون زیر مجموعش مثلا بنویسید لحن دیالوگ، نمیدونم درست بودن کلمات، بعد غیر لحن خود بخواد یه چیز دیگه، مثلا یه آیتم دیگه مورد. همینطور تو چکلیستاتون همه موارد رو بنویسید، آخر سر بیاد تیک بزنید بر اساس چکلیستی که تهیه کردید که آیا این درست بود، لحن درست بود، تناسب با شخصیت درست بود، کلمه درستی انتخاب کرده بودم. همه اینا رو، این کار رو بکنید، انشالله بعد نتیجهش رو تو این جشنواره ها حتما خواهید دید. اگه تو سعیم بکنید برای جشنواره هم ننویسید، برای دل خودتون، برای خودتون بنویسید، مطمئن باشید پیشرفت میکنید. اگر با اصول برید جلو، اگر با اصول برید جلو و دل بدید به نویسندگی، به کار پیشرفت میکنید. هر چیزی، هر کاری، این حالا یه ماهایی که شاید سنم یه خود بالاتره با اونایی که کم سنترم بگیم، وقتی میگم کم سنترم بیشترم به خانوما دارم میگم، خانوما که کم سنترن. اگر میخواهید که تو هر چیزی موفق بشید، دو تا فاکتور میخواد: دل دادن، وقت دادن. اگر دل بدید، وقت بذارید، نتیجه میگیرید. این که مثلا من فقط بیام حالا گوش بکنم، علاقه دارم به داستان نویسی، بعد تاشم برم کار خودم رو بکنم، پیشرفتی نمی کنید. بیاد این اصول رو یک مقدار گاه چک بکنید، رعایت بکنید، به مرور میبینید که چقدر قلمتون فرق کرد. حتما کلاس داستان من توصیه میکنم برید. کلاس داستان اگر باعث بشه نگاه شما به داستان تغییر بکنه، اون کلاس کلاس موفقی بوده. از هیچ کلاس داستانی نویسنده بیرون نیامد و نمیاد. این حرف از من که الان خیلی ساله دارم تدریس همین داستان رو میکنم داشته باشید، که از کلاس داستان هیچ نویسنده بیرون نمیاد. اما کسی بیرون میاد که نگاهش به داستان عوض شده، یعنی دیگه میفهمه داستان خوب یعنی چی. و کسی که فهمید داستان خوب یعنی چی، میره نویسندم اتفاقا بد میشه. به مرور میفهمه که زبان خوب داستانی چه زبانیه. داستان ضعیف به خاطر چی میگن این داستان ضعیفه؟ اینا رو به مرور وقتی که چند تا داستان ضعیف خونده شد، وقتی نقد شد، وقتی ایراد گرفتن، به مرور میفهمه. وقتی فهمید نظرش عوض میشه. بنابراین حتما کلاس برید، حتما این نکات رو چک بکنید تو جاهای دیگه، و خود به خود بعد از یک مدت میبینید که نظرتون به داستان خود به خود تغییر میکنه، میفهمید ایرادای کارتون کجاست. پس چک لیست تهیه بکنید، این موارد رو میتونید که یکی یکی نگاه ایرادا رو چک بکنید با خودتون. گفتم که فرم، گفتیم فرم مثلا بیانگر شخصیت هاست، گفتیم کلام باید متناسب باشه. ببین مثلا شما یک شخصیت کم حرف داری خلق میکنی، نمیتونی بذاری مدام جمله این بگه یا جملاتشو حتی کامل بگه. گاه ما باید شخصیت کم حرفی که خلق میکنیم کم حرف باشه. حتی اگر دیالوگ میگه باید کوتاه و بریده بگه. معمولا چنین شخصیت جملات بلند نباید تو دهنش بذارید، نباید زیاد بذارید حرف بزنه. پس این اون تناسب هست که باید رعایت شه. یعنی شما باید ببینی چه شخصیتی میخوای خلق بکنی، برای خودت اینا رو در از اول مشخص کرده باشی. یعنی بگی برای خودت چه شخصیتی، تو اون چکلیستت ها، تو چکلیستت در بخش شخصیت باید مشخص کرده باشیم مثلا من دو تا شخصیت دارم، سه تا شخصیت دارم تو داستان، این دو سه تا شخصیت من این خصوصیات اخلاقیشونه. بعدن تو چکلیستت باید بیای تو داستان ببینی این در اومده یا نه، اون خصوصیات اخلاقی درسته یا نه. کسی که کم حرفه بریده حرف میزنه، با اکراه حرف میزنه، به یه بله خیر اکتفا میکنه خیلی از اوقات. پس ببین این فرماست، اینا تو اون فرمه در میاد. بعد کجا خودش رو نشون میده؟ این توی اون فرمه. فرم وقتی که مینویسید میبینیم این شخصیت همش تلگرافی حرف زده، همش فقط یک کلمه، دو نهایت دو سه کلمه حرف زده. توی اون فرمه باید اینا در اومده باشه، اون تناسبه در اومده باشه. اون شکستن جملات که من گفتم، یکیش اصلا اون تسلط چشمی به متنه. ببینید اون اول به شما گفتم که دو تا قاعده کلی داره این قالب: سادگی و کوتاهی. این دو قالب، دو اصل بنیادین این قالب داستان مینیمالیست یا کوچکه. تو غرب هم همینا، تو غرب این دو تا اصول بنیادین این قالبن: کوتاهی و سادگی. سادگی و کوتاهی خیلی ارتباط درونی با هم دارن. شنیدید که میگن کوچک زیباست دیگه؟ اصلا اسم اون کتاب رو هم شنیدید، اسم این جمله، اصلا این خود این جمله رو هم شنیدید که میگن کوچک زیباست. یه کتاب خیلی معروفی هم با همین عنوان سالها پیش چاپ شد، خیلی هم پرفروش شد. اصلا کوچکی و سادگی با هم ارتباطی دارن و سادگی یکی از ویژگی‌هاش زیباییه. سادگی خود به خود به شما زیبایی میده و سادگی یکیش همینه که ما اگر جایی لازم شد جملات رو زیر هم مینویسیم، میشکنیم اونجا به خاطر ساده کردن فرم. پس جایی که میتونیم جملات رو بشکنیم اینه که دنبال سادگی فرمی باشیم. چشم لذت میبره از متنی که خیلی پر نباشه، فرم صفحتون خیلی پر نباشه، دقت بکنید این خیلی مهمه، فرم صفحه سعی بکنید خیلی پر نباشه. چرا؟ چشم خسته میکنه، چشم خسته شد لذت نمیبره، حوصله خوندن نداره. ما هممون محصل بودیم، اگه یادتون بیاد موقعی که میخواستیم درس بخونیم اون صفحاتی که کمتر مطلب داشت رو بیشتر دوست داشتیم، یعنی خوشمون میومد که چقدر خوب شد این اصلا مطلبش انقدر کمه، بیشتر دنبال اون صفحاتی بودیم که مطلب کمتری داشته باشه. خود به خود به خاطر اینکه ذهنمون حوصله خوندن اون پیچیدگی زیادی، چون چشم فکر میکنه خیلی پیچیدگی هست تو این متن، تو این صفحه، حوصله دنبال پیچیدگی رفتن نداره، خسته میشه، فکر میکنه باید یه معادله حالا حل بکنه از تو این صفحه چقدر معنا و مطلب در بیاره. بنابراین پر نکنید. وقتی صفحه خیلی پر نباشه لذت بصری، اصطلاح میگیم لذت بصری میبره خواننده. خواننده لذت بصری که ببره به متن شما علاقه‌مند میشه. پس به این فرمتون هم از لحاظ پر کردن صفحه دقت بکنید که این اتفاق حتی المقدور نیفته. فرم سبک شما رو نشون میده. خیلی از اوقات اصلا بدون اینکه ما مطلع باشیم میایم شیوه های خاصی در جمله نویسیمون داریم. من خودم مثلا عادت های خودم رو میدونم، الان دقیقا میدونم اگه متنی که خودم مینویسم کی خودم نوشتم حتما مال خودمه، چون عادت خودم رو ناخواسته بعدها خودم متوجه شدم. خودم اول اصلا نمیدونستم این عادت رو دارم که مثلا فلان کلمات رو میذارم آخر همیشه، بعد از یه مدت متوجه شدم، یعنی میدونی وقتی که گذاشتم کنار بعد از چند مدت دوباره میرفتم اون متن رو میخوندم، میدیدم چرا اینجا ناخوانه حالا اومد تو ذهنم، چون اون موقع ناخودآگاه مینوشتم، ذهنم مینوشته اون سبک ناخودآگاه خودم رو مینوشتم. وقتی که فاصله میگرفتم با نگاه ویراستاری میرفتم میدیدم اینجا ایراده، بعد میدیدم این چقدر تکرار شده، بعد متوجه میشدم که و شدم که این اصلا سبک منه، یعنی من اینجوری اینو میبرم همیشه میذارم آخر. شاید از لحاظ برخی خوب نباشه، اون اوائلم خودم فکر میکردم خوب نیست، اما بعد دیدم بد نیست، سبک خوب منه دیگه، خیلی دنبال سبک شخصی خودشونن. فرمهای شما سبکهای شخصی شما رو میسازه، فرم شما امضای شما پای متن شماست، فرم شما امضای شما پای متن شماست. بنابراین خیلی از اوقات تو داستان‌ها میتونید دنبال فرم خاص خودتون باشید، عمدن یه کارایی بکنید که سبک خاص شما رو بسازه، اون بشه سبک شما و از اون به بعد شما رو با اون سبک بشناسن، تا میخونن بگن این فلانی ها به خاطر اینکه اینجا این کارو کرده. خیلی از نویسنده ها رو ما به خاطر همین سبکاشون اصلا میشناسیم، لذا فرم میتونه سبک شما رو بسازه. کیفیت ادبی شما رو فرم شما تعیین میکنه. اینا تو اول بحثم هم گفتم، اینکه داستان شما از لحاظ ادبی چقدر ادبیه، چقدر جایگاه ادبی داره، این تو فرم شماست. یکی از بزرگترین مشکلات نوقلم‌های ما، داستان نویس‌های ابتدایی ما، استفاده از افعال خشک. مدام توی داستاناشون می نویسن بود، شد، است، گشت، رفتم، کردم، خوردم، همین فعلای معمولی. عموم افعالی که استفاده می کنیم افعال خشک معمولی هن. نباید از این افعال استفاده بکنید. سعی بکنید افعال معمولی تا میتونید استفاده نکنید. از افعالی استفاده بکنید که حس داشته باشه، علاوه بر این که داره اون معنای مورد نظر شما رو میگه. مثلا معمولا نویسنده‌های نقلن میگن خیلی ناراحت بود، به همین خاطر به من گفت. هم ناراحت بود رو میگن، هم گفت رو میگن، خیلی کلمات. اما یه یکی میگه که وقتی منو دید قرید. برفرض میگم، نمیخوام بگم این قشنگه، میخوام تفاوت رو بگم، شما تفاوت رو متوجه بشید. وقتی میگه قر زد یا قرید، این قر زدنه هم ناراحتی رو توش داره، هم گفتنه رو توش داره. یعنی با یه فعل کار دو تا فعل رو انجام داد، هم حس ناراحتی رو گذاشت توی قر زدنه. قر زدن معمولش که خوشحالی قر نمیزنه دیگه، کسی که نمیاد به شما خوشحالی قر بزنه. هم گفتن رو داره دیگه، وقتی به شما قر زده یعنی چیزی هم بهتون گفته. ما با یک فعل میایم کار دو فعل رو انجام میدیم، یعنی اون بحث کمترین واژه بیشترین معنا هم رعایت شده، بحث بهره‌وری کلمات. این که ما بیایم افعال رو کم سعی بکنید تا میتونید افعال رو کم بکنید، فعلاتون رو تا میتونید در داستان ها کمتر بکنید. اگر با یک فعل میتونید دو تا کار انجام بدید، یک فعل استفاده بکنید، مثل همین مثالی که براتون زدم. بنابراین افعال خشک رو اصلا استفاده نکنید، بگردید ببینید چه فعل دیگه میتونید بگید که حس داشته باشه، با خودش یک بار احساسی هم به متن شما بده. یکی از عناصری که در داستان وجود داره اصطلاحاً بهش میگیم مود داستان، مود یا فضای داستان. فضای داستان فقط با این نیست که مثلا بگیم شب بود، تاریک بود، دلم گرفته بود، اینا همه فضای داستان رو شکل میده. اما گاهی اوقات رنگ ها هم، رنگ دیواری که میگید هم فضای داستان ما رو میسازه. گاهی اوقات بوی خاصی که میاد هم فضای داستان ما رو میسازه. بو، رنگ، شکلها، تمام اینها فضای داستان ما رو میسازن. کلماتی هم که استفاده میکنید فضای داستان شما رو میسازه. افعالی که استفاده میکنید هم فضای داستان شما رو میسازه. مثلا شنیدید خیزید و خزارید که هنگام خزانه است. صدای خ، صدای خشخش خزانه. بنابراین وقتی که با خ داره حرف میزنه، در اصل داره احساس خزان رو هم به شما انتقال میده. پس با این حرف، با این کلمات داره چند تا کار میکنه، فقط معنا نمیگه. یا خیال خالتو با خود به خاک خواهم برد، خیال خالتو با خود به خاک خواهم برد. خالی که میگه خ خال داره. چرا این همه داره با خ میگه؟ چون حرف خ خال داره، خودش تدایی خال رو میکنه. پس علاوه بر این که داره اون مضمون رو میگه، داره برای شما تصویرسازی هم میکنه، تصویر رو هم به شما انتقال میده. لذا حس داره کلمه. شما وقتی که کلمه انتخاب میکنیم تو فرمتون، این کلمه باید حس هم باش سعی بکنی انتقال بدی. میتونی کلماتی رو انتخاب بکنی که به درد حس داستانت بخوره. بنابراین فرم داستان شما چه از لحاظ صدایی صوتی که الان مثال زدم خیزید و خزارید که هنگام خزانه است، یا فروغ میگه در مورد زندگی میگه مثل تخم زیر نوک قناری های عاشق من میشکند، فکر کنم تخم کتان میگه یا همچین چیزی میگه، که این صدای قیی که میده صدای تق‌تق شکستن، انگار که انگار اون مرغه داره این تخمه ها رو میشکونه. یا زندگی خیابانی دراز است که از روز زنی با زنبیلی از آن میگذرد، صدای ز صدای زندگیه. ز جزو صداهایی که ز معمولا این صداها رو میگن ویز ویز تحرک داره، انرژی داره. و برای این میگه خیابانی دراز است که هر روز زندگی رو میگه، چون داره اون ویزویزه تحرک و انرژی رو میرسونه. اما برعکس، شما وقتی که میخواید سکون و مرگ رو برسونید، ساکتی رو برسونید، از کلماتی استفاده میکنید که صدای سه دارن. اصلا سکوت، چرا به سکوت میگیم سه؟ صدای سکوت داره. هر موقع میخوایم فضای سکون و ساکتی برسونیم، از کلماتی استفاده میکنیم که توشون حرف یا صوت سه رو داره. بنابراین در انتخاب واژهاتون باید از این دقت ها بکنید، واژهایی که کمک به حس داستانتون بکنه، حس ببره، انتقال بده به مخاطبتون. نه تنها از لحاظ صوتی، از لحاظ شکلی، شکل واژه هم میتونه با خودش حسی رو انتقال بده. اینا رو باید حواستون باشه. شکل واژه هم حتی مهمه. مثلا الف معمولا شکلی از ایستادگیه. حرف الف شکلی از ایستادگیه. بنابراین شما هر موقع میخواید ایستادگی رو برسونید، میتونید از کلماتی استفاده بکنید که توش مثلا حرف الف وجود داره. خود به خود این ایستادگی در شکل هم به نوعی داره تداعیش رسونده میشه. پس انتخاب اینا فرم شماست. فرم شما میتونه این مضامین شما رو هم انتقال بده. حواستون باشه. و یکی دو تا چه کلی هم بگم، بعد تازه هنوز نکات ریزم مونده که چیکار بکنیم داستانمون حالا جذاب بشه. اینا نکات کلی فرم بودا. ما در فرم باید انتخاب بکنیم که فراز و فرود داستانمون هم حتی کجاها باشه. مثلا آیا همون اول بسم الله یهو بریم از نقطه اوج شروع بکنیم؟ چون ما میدونید که در داستان یه تقسیم بندی داریم، اصطلاحا میگن فرایتگ پیرامید، یه هرم فرایتگ. یه فرایتگ منتقد اتریشی بوده که روی اون گرفتن، که معمولا میگن داستان مثلا یه شکل اینجوری داره که کنش ها، آغاز کنش، بعد رایزین اکشن میگن، یعنی وقتی که کنش داره میره به سمت هیجان و نقطه اوج، این بالا رو نک رو میگن که کلایمکس یا نقطه اوج داستان، بعد پایین اومدن رو میگن فرود، و در نهایت هم پایان بندی و پایان داستان رو داریم. برخی اومدن دو تا مرحله قبل از این هم دارن، تقریبا زمین ساز و یا به نوعی پایان رو هم بلافاصله پایان نمیگن، میگن بعدش یه مقدار مثلا میتونه که ادامه پیدا بکنه، اصطلاحا پرولوگ و اپیلوگ میگن اینا رو. حالا اینا مهم نیست. اون چیزی که برای ما تو این داستان مهمه گشایش، نقطه اوج و پایان بندیه. ما باید تصمیم بگیریم که گشایش داستانمون کجا و چطور باشه، بدنه داستان و نقطه اوجمون کجا باشن، و در نهایت پایان بندیمون چطور باشه. اینا توی فرممون میتونیم روش تصمیم بگیریم که داستان ما آیا اصلا گشایشش ناگهانی باشه، یهو بریم و نقطه اوج شروع بکنیم، یا نه با مقدمه چینی بریم برسیم به نقطه اوج. اینا چیزایی که روشون تصمیم باید بگیرید حتما. گشایش هم میدونید که هر چیزیه که شما داستان رو با اون شروع میکنید، با جمله، با عبارتی، با بندی، پاراگرافی که داستان شروع میشه. اما اگر به نقطه اوج نرسیده، ولی اگر به نقطه اوج برسه که نقطه اوج و گشایشتون یکی باشه، معمولا همون رو اصلا نقطه اوج میگن. من نقطه اوجش با گشایش همراه بوده به نوعی، یا گشایشش همون نقطه اوجه بوده. تو این قالب خیلی رسمه که برخی با نقطه اوج، یعنی با یهو یک شروع ناگهانی آغاز میکنن، با هیجان یهو آغاز میکنن اصلا داستان رو. این یکی از شیوهای شروعه که حالا تو ادامه بهش میپردازیم، مزیتش چیه و شروعهای دیگه چطور میتونه باشه. بنابراین پس اینها هم هنوز اهمیت و کارهایی بود که شما تو فرم میتونستید انجام بدید. اما حالا ما میخوایم داستان رو اصلا شروع بکنیم بنویسیم. حالا ما فهمیدیم محتوایی داریم، فرممون چقدر مهمه، تصمیم گیری کردیم اصلا برای فرممون، شخصیت‌های انتخاب کردیم، زبان انتخاب کردیم، گفتیم مثلا داستان اینجوری شروع بشه، مثلا میتونه با زمان شروع بشه، داستان میتونه با مکان شروع بشه، داستان میتونه با شخصیت شروع بشه. اون شروعها گشایش داستان ماست. بنابراین گشایش داستان میتونه با زمان باشه، با مکان باشه، با شخصیت باشه، هر کدوم که شما انتخاب میکنید. منتها معمولا میگن هرچه داستان کوچکتر و کوتاهتر میشه بهتره که با شخصیت شروع بشه، چون ما فرجه و زمانی نداریم برای اینکه به شخصیت شناسی برسیم. چون فرجه و زمان نداریم بهتره که بلافاصله بریم سراغ شخصیت. این رو برخی توصیه و پیشنهاد کردن. خب میتونه این بستگی داره به این که ما چقدر داستانمون قرار کوتاه بشه. چون یک موقع داستان ما نیم صفحه است، یک موقع یک صفحه است، یک موقع داستان کوتاه حتی هنوز 20 صفحه است. همونطور که اول خدمتتون عرض کردم، غرب هنوز گفتم اصول و قاعده نداره برای داستان فلش فیکشن. فلش فیکشن تو ایران بعضیا بهش میگن داستانای رعد آسا، برق آسا، به خاطر اینکه مثل رعد و برق هست که یهو میزنه تموم میشه، میخواد سرعت شروع شدن و تموم شدن اینقدر کوتاهه که شما اصلا حسش نمی کنید، به خاطر همین میگن داستان رعد آسا یا فلش فیکشن. معمولا استنباط اینه که داستان فلش فیکشن به اندازه دو خطن، سه خطن، به اندازه نهایت یه پاراگرافن. اما جالبه در غرب ما یه کتاب‌هایی داریم خیلی هم معروف و مشهور هستن و اینها داستان‌های فلش فیکشنشون 2.5 صفحه انگلیسیه. معمولا دیدید انگلیسی وقتی ترجمه به فارسی میشه تازه چقدر هم زیادتر میشه. حساب کنید این اگه ترجمه به فارسی بشه حدود 3 صفحه، 3.5 صفحه حداقل میشه. حالا 3 صفحه، 3.5 صفحه رو اونا هنوز فلش میدونن، داستان کوچک میدونن. اما ما تو ایران خیلی ها 2 صفحه، 3 صفحه رو داستان کوتاه میدونیم. بنابراین میخوام بگم که هنوز اونا هم ایده‌ای برای اندازه ها ندارن. لذا شما اگر میخواید داستان بنویسید، یک، من امیدوارم اونایی که هستن اینایی دوستانی باشن که دارن اهمیت میدن واقعا به این قالب و به داستان نویسی، چون این نکات خیلی مهمه، دارم خدمتتون میگم. امیدوارم که هدر نشه این نکات من و امیدوارم دوستانم که ما رو آنلاین و مجازی دارن حتما بشنون، گوش کنن این رو. وقتی که داستان مینویسید اصلاً به اندازه اول فکر نکنید. اینکه من میخوام مثلا یه داستان فلش نیم صفحه‌ای بنویسم، مینیمال یک صفحه‌ای بنویسم. شما اول باید تصمیم گرفته باشید داستان بنویسید. این داستانه که بعد خودش تعیین میکنه تا کجا باید پیش بره. چه بسا داستان‌هایی که قرار بود یه خط بشن یه صفحه شدن، چه داستانایی که قرار بود یه صفحه بشن به اندازه یه داستان کوتاه شدن، چه داستان کوتاهایی که قرار بود نوشته شه یهو دیدن نه این باید رمان بشه بهتره و بعد اصلا تبدیل به رمان شدن. یعنی شما باید داستان بگی. کوتاهی شرط نیست، داستان بودن شرطه. یعنی چیزی که گفتی باید وقتی که من خواننده میخونم حس کنم یک داستان کامل خوندم، نه اینکه فکر بکنی ای این دو خط بیشتر شد ولش کنی همونجا به زور قطعش کنی. نه، بنویس تا اونجایی که میتوانی بنویس، مهم نیست که چی نوشتی. بعد حالا اگه داستان بلند شدم شد، اگر اومدی کوتاه بنویسی، کوچک بنویسی، بلند نوشتی، رمان شد، هیچ اشکال نداره. مهم اینه که داستانت رو نوشتی. بنابراین داستان نوشتن و داستان داشتن مهمه، کوتاهی شرط نیستش. لذا وقتی که می نویسید انشالله تو این فرما اینا دقت بکنید که داستان حتما داشته باشید. چی بود من اینو گفتم؟ داشتم بحث گشایش و پایان بندی و اینها رو می کردم. این که طبیعتا وقتی که شروع می کنید مثلا گشایشتون حالا کجا باشه و اینها، اگر شخصیت گاهی مهمه خب طبیعتا اگر لازم شد ما همینجور میریم جلو. اگر جنبه های از شخصیت رو باید بیشتر پردازش میکردید پردازش میکنید. مهم اینه که هیچ نقطه ابهامی و سؤالی برای مخاطب اصطلاحا میگن در انتهای داستان باقی نمونه. داستان نباید نقطه ابهام از خودش باقی بذاره. بنابراین با هر چی که شروع میکنید، با هر جا که شروع میکنید، داستان باید یک داستان کامل باشه. و بعد نکته اصلی اینجا پایان بندی، که ما کجا پایان بندی داشته باشیم تو داستانمون. ما گشایشمون رو داشتیم، حالا گشایش شما یا ناگهانیه یا با گشایش سنتی معمولیه، رفتید به طور عادی جلو، بعد داستان رفته به نقطه اوج خودش رسیده. توی این قالب دقت بکنید، توی قالب داستان کوچک و مینیمال سعی بکنید بیش از یک نقطه اوج نداشته باشید، بیش از یک تضاد و درگیری نداشته باشید، بیش از یک نقطه اوج هم نداشته باشید. چون این داستان اصلا برای اون تک منظور بودن، تک نگاه بودن است، برای اون تمرکز است. چون تمرکز داره نمیتونه روی چند نقطه اوج تمرکز کنه. اگر چند نقطه اوج باشه تمرکزش به هم میخوره. و چون این برهم خوردن تمرکز با قاعده اساسی و بنیادین این قالب در تضاده، لذا ما نمیتونیم چند نقطه اوج و چند تضاد داشته باشیم. یک درگیری، یک تضاد انتخاب میکنیم، یک نقطه اوج، بعد میریم به سمت پایان بندی. پایان بندی ها معمولا چند نوع هست؟ دو نوع هست پایان بندی ها، که یکیشون خودش میتونه دو نوع باشه. پایان بندی ها که به دو نوع تقسیم میشن، اصطلاحا میگیم پایان بسته، پایان باز. پایان بسته اونه که شما تکلیف رو میدونی، خود متن تکلیف رو مشخص کرده، گفته که این اتفاق میفته و تموم میشه، میره همه چیز، این میشه پایان بسته. اصلا برای میگن بسته که دیگه کامل پرونده کار بسته میشه، میره، تکلیف معلوم میشه، میره. اما پایان باز چیه؟ پایان باز رو خودشون توی حوزه نمایش اومدن دوتا کردن، یه پایان معلق هم کنارش گذاشتن، گفتن پایانهای غیر از بسته میتونه یا باز باشه یا معلق باشه. پایان باز اونه که ما دو معمولا دو، یک غیر از اون چیزی که تو داستان گفته شده، یک پایان محتمل داریم و خواننده میداند که داستان به این پایان محتمل تمام خواهد شد. متوجه؟ اگر نشدی یه بار دیگه میگن. پایان باز یعنی این که نویسنده نمیگه در انتها چه اتفاقی افتاد، اما به شما نشون میده که یک اتفاق بیشتر نمیتونسته بیفته و حتما هم این اتفاق افتاده، بدون اینکه خودش قید کرده باشه ها، جوری به شما حرف میزنه که شما یه خواننده میفهمی اون پایان بندی حتما اتفاق خواهد افتاد. یک پایان محتمل بیشتر برای این داستان وجود نداره. به این میگن پایان باز. اما پایان معلق چیه؟ این که دو یا چند پایان میتونه وجود داشته باشه و ما نمیدونیم شخصیت به کدوم یکی میرسه. وقتی ما نمیدونیم پایان شخصیت به چه پایانی، به چه نقطه‌ای تموم میشه، دو سه گزینه میتونه وجود داشته باشه در حوزه نمایش، به اون میگن پایان معلق. و ما نمیدونیم، میتونه که ای الف باشه، ب باشه یا جیم باشه، هر کدوم از این سه تا میتونه برای شخصیت اتفاق بیفته. پس تفاوتش با پایان باز اینه، پایان باز یک پایان محتمله که نویسنده نمیگه، بعد از داستان ما خودمون میفهمیم اتفاق میفته. معلق دو یا چند پایانه و ما هم نمیدونیم، نه نویسنده میگه نه ما میتونیم بفهمیم. و شما میتونید انتخاب بکنید اینا رو که چه پایانی رو برای داستانتون میتونید داشته باشید. دوست دارید که مخاطب مضمون شما رو حتما بگیره، اون موقع پایانت رو بسته میکنی، یعنی خودت پرونده داستان خودت رو میبندی، نمیذاری که مخاطب را بره فکر بکنه آیا این میشود نمیشود، اصلا بفهمه فهمیده نفهمیده، خودت خیلی شسته رفته رقم میزنی. اگر نخواستی، خواستی برای ایجاد جذابیت و نمیدونم نوآوری هر کار دیگه پایانای باز مختلف داشته باشی، اون دیگه دست خودتون. خب اینم اتفاق کلی چیزی بود که در فرم میتونست بیفته. حالا یه مقدار ببینم بخت داریم که من یه مقدار باز جزئی تر بشم. حالا بریم توی بحث‌ها یک مقدار جزئی تر ببینیم که حالا میخوام بنویسیم اصلا چی کار بکنیم. دوستان پس سوال دارن، اگر لطف بکنی ممنون میشم. الحمدلله میکروفونی در اختیار میذارن که دوستان مجازیمون هم میتونن که بشنون. بفرمایید.
صدا میاد. سلام استاد، خسته نباشید. ببخشید میخواستم از مبحث عبور نکنید. من از نظر فرمی متوجه نمیشم که وقتی پایان باز داریم و تک احتمال است، چرا این احتمال تک گزاره ای رو نویسنده ازش عبور میکنه؟ این که خیلی هنر سفیدخانی به مخاطب نمیده. از نظر فرمی چه کار کردی میتونه برای ما داشته باشه پایان باز محتمل؟
بله، خیلی هم ممنون. من اول توضیح بدم که سپیدخانی البته تکنیکی هست که در این قالب به کار میره، متفاوت با پایان بازه. حالا من تو اون ریزه داشتم به سپیدخانی هم میرسیدم. سپیدخانی در تمام قسمت‌های این قالب استفاده میشود و میتواند استفاده شود. حالا اون پایان بازم بله، یک به نوعی سپیدخانی است، درسته. اما اینکه چرا نویسنده این کارو میکنه، دو دلیل میتونه باشه که به نظر من خیلی هم دلایل متقنی هستن. یک این که نرم رو اصلا به هم میزنه. ما در نرم داستان نویسی داریم که خب همه چیز رو خود نویسنده تعیین تکلیف میکنه میره. همین که این نرم به هم میخوره یک نوع نوآوریه به نظر من، کار خوبی. اما از اون مهمتر این که شما مخاطب رو در داستان دخالت میدی. خیلی خوبه که مخاطب شما ناگزیر به این بشه که در داستان شما دخالت بکنه. اصولا مخاطب باید مخاطب فعال باشه. اگر مخاطبت رو فعال نگه داشتی نویسنده خوبی هستی. مخاطبی که در تمام طول داستان مجبور باشه برای فهمش دنبال کلمات و معنیشون باشه، یا آنچنان درگیر احساس متن شما باشه که یک لحظه هم نخواد متن رو ول بکنه. ترفندهایی که نویسنده به کار میبره تو داستان حتما باید بر این بنیان باشه که مخاطب رو دست نده. و یکی از این ترفندها همینه که بیایم مخاطب رو در خود داستان دخالت بدیم. اصولاً امروزه داستان مدرن، به خصوص در رمان مدرن و به خصوص در رمان چند صدایی، همینه که بیان مخاطب رو در داستان دخالت بدن. فلسفه رمان چند صدایی در مدرنیسم چیه؟ این که دیگه نویسنده اینو به این نوع داستان هم بیان تعمیم بدیم، این که دیگه نویسنده نباید در مقام قاضی و داور خودش همه رو تعیین تکلیف کنه، بگه این فلانی مقصر بود، این آدم خوبیه، این آدم بدیه. دیگه این دوران در رمان مدرن میگن لااقل تموم شده است. میگن ما میایم نشون میدیم، حتی با راویای مختلف، صداهای مختلف، زبانهای مختلف، و خواننده اینا رو از روایت‌ها، زوایای دید مختلف، راویای مختلف داستان رو می‌خونه و می‌بینه، بعد خودش میاد تصمیم می‌گیره حالا کی مقصر بود کی نبود. یعنی اینجا دیگه حبار تصمیم‌گیری بر شخصیت خوب و بد بر عهده مخاطبه. و عموم داستان مدرن اینه که مخاطب رو وارد داستان بکنه با این ترفندها. اینو داستان هم همین، اینو پایان بندی هم همینه. یعنی ما وادار میکنیم مخاطب رو که فعال باشه، بفهمه که ما چی گفتیم، چون اگر نفهمه ما چی گفتیم پایان ما رو متوجه نمیشه. و بنابراین به خاطر اینکه تصمیم بگیره چه پایانی شد، ناگزیر اونجا رو، و چون میخواد بفهمه با دقت میخونه، فعالانه میاد میخونه. بنابراین به خاطر این فکر میکنم درسته.
ببخشید استاد، بخش دومش رو بپرسم. اونجور که من متوجه شدم، این کاری که اصغر فرهادی داره تو جهان سینما انجام میده، مثلا مرگ فروشنده، توی فروشنده هم دقیقاً همین کارو میکنه، قضاوت رو به خواننده واگذار میکنه. منتها یه اشکالی هست که میخوام ببینم به نظرتون میشه زهر این اشکالو گرفت یا نه. اونم اینه که خواننده از ما مکدر میشه، احساس میکنه اون پایان باز رو نمیتونه چنان که در ذهن خالق بوده حدس بزنه. این در این حال که مزیته ممکنه موجب رنجش مخاطب بشه. نه.
این مشکل ایده پایان باز نیست، مشکل نوشتن ماست. ببینید داستان یعنی نشانه گذاری. اصلا بحث نشانه شناسی، علم نشانه شناسی، سمیاتیکس اصلا همینه دیگه. داستان یک بحثی داره تو بحث نشانه شناسی، آنچه که ما حالا داریم از منظر زبان شناسی، تمام اون کلماتی که ما توی متن داریم دالهایی هستن که بر مدلولهایی دلالت میکنن. تمام اون کلمات نشانه ها هستن. نویسنده باید نشانه ها رو به درستی در اختیار خواننده بذاره که او برسه به اون پایانی که میخواد. اگر خواننده نمیرسه و دچار مشکل میشه و بدش میاد، تقصیر این ایده پایان باز نیست، تکنیک نیست، تقصیر نویسنده بوده که نتونسته نشانه درست در متن بذاره و اونجاست که اون باید بره اصلاح کنه. شما وارد یک ساختمان میشید 5-6 طبقه، اگر دم در تابلوهای راهنما برای شما نزده باشن، شما تو این طبقات سرگردان میشی، 1000 تا فوش هم به مدیر اون ساختمون میدی که تابلو نذاشت من درست برسم به اتاقی که میخوام. داستان همینه. داستان یعنی اون تابلوهایی که از دم ورودی داستان گشایش شما میچینی، در بدنه داستان همینجور میچینی میری جلو و مخاطب رو با خودت هدایت میکنی تا به اون اتاق مورد نظر خودش برسه. پس اگر او سرگردان شد، یعنی من نشانه درست رو نذاشتم، یک جای نشانه رو اشتباه گذاشتم. بنابراین تکنیک ها غلط نیستن، پیاده کردنشون اشتباه است. پایان باز اتفاقا کار خیلی خوبیه که میاد خواننده رو دخالت میده، اما این مهارت من باید باشه که خواننده رو تا دم در خروجی ببرم، بعد بگم حالا بتونه خودش بره بیرون. اگر خواننده رو از توی اون اتاق ولش کنم، شاید در خروجی اصلا پیدا نکنه. بنابراین این پایان رو گذاشتن غلط نی، ول کردن خواننده اونجا غلط بوده. بنابراین تکنیک خوبه، همراهی درست باید بشه، اون نشانه ها رو باید تغییرش بده.
خیلی ممنونم استاد.
سلامت باشید. اگر سوال دیگه ای هست، اگر نه بله، دوستمون سوالی داره.
منظور شما از پایان باز یعنی که علاوه، یعنی من خودم نویسندم بتونم که ادامه داستان رو خودم هم یه جلد دیگه هم ارائه بدم، علاوه بر این که
نه اصلا این نی، گفت بحث پایان داستانه، بحث پایان بندی داستانه. ببین همین مثالی که زدم برای این دره، یعنی فرض کن من الان اینجا میگی فلانی مثلا بود و در خروج، اما نمیگی که من از در رفتم بیرون. این از در رفتن بیرون رو میذاری خود خواننده بهش برسه، منتها من دارم کنش بیرون رفتن رو انجام میدم و یک در خروجی هم بیشتر نیست. یعنی یک پایان محتمل بیشتر نداریم برای داستان. اونجا میدونیم داستان تموم میشه، به جلدهای دیگه لزومی نداره بکشه. داستانی که ما میخوایم بگیم اونجا تموم میشه، اما این یکی که گام آخر رو میذارم خواننده خودش بگه که این از در رفت بیرون، این میشه پایان باز. اما اگر چند تا در دارم، این شخصیت رو اینجا ولش میکنم، سه تام در دارم، این میشه پایان معلق، چون من نمیدونم از حالا به بعد این شخصیت از کدوم در میره بیرون، این میشه پایان معلق.
آخه گاهی فیلم نامه نویسا، اگه خودتون دقت کرده باشین یا سریالایی که تولید،
ببخشید بخوام،
فیلم نامه نویسا یهو وسط راه فیلمو ول میکنن. این نویسنده یعنی مخاطبی که داره اون فیلم نامه یا سریالو نگاه میکنه، به شدت از اون فیلم هزینه کرده، حالا سینما رفته یا فیلمو خریداری کرده، به شدت متنفر میشه از اینکه این فیلم نو و کارگردانش خیلی رنجور میشه، با یا خیلی از کارگردانای مطرح کشور.
من خودم خیلی اینجور شدم. بله.
و این خیلی تو ذوق مخاطب میزنه.
خب بله، الان هم بس همین بود دیگه، عرض کردم این مشکل نوشتن ماست، مشکل ایده نیست.
درسته.
آره، مشکل ایده نیست، مشکل نوشتن ماست. ببین اون کارگردان هم ندونسته که تا کجا لااقل باید جلو ببره بعد ول بکنه، یه خورده عجله کرده توی این ول کردن مخاطب. خیلی مهمه که خواننده رو تا جایی ببری که تو اون گام آخر که قراره برداره خیلی از حسهاش اشباع شده باشه، یعنی آخرین حسش با اون گام آخر اشباع بشه، نه اینکه هنوز چند تا حس دیگه داره اما ما فکر میکنیم اون گام آخره دیگه خودش بره تموم میشه. اون اشتباهات کارگردان، نویسنده یا فیلمنامه نویسه، تکنیک ایراد نداره. فرمایش هر دو بزرگوار این بود که در پیاده شدن اینها به مشکل برخوردن، اما مشکل نویسنده بوده، مشکل کارگردان بوده، تکنیک ایراد داری نیست. بله، گویا دوستا دیگرمون
توی تبیین فراز و فرودهای داستان یه جا اشاره کردین که مثلا این گشایش و شروع داستان ما میتونه تلفیق بشه با نقطه اوجی که به مثابه بدنه داستان در نظر گرفته بشه.
نقطه آره بله خب
گفتین، یعنی یه جایی ممکنه که حتی مثلا وقتی طرفدار داستانش رو شروع میکنه ما بگیم اون گشایش نداره، این همون در واقع با نقطه اوج شروع کرده.
بله بله.
اما یه کوچولو برام جای سواله که این نقطه اوجه چه جزئیات بیشتری میتونه داشته باشه که یه امکانی پیش بیاد که بگیم مثلا نقطه اوج فارغ از این که اصلا بحث بدنه باشه، یعنی همون اوج درگیریه، همون اوج تضادی که اون اتفاق شگفتی که توی ذهن ما هست میخوایم بیانش کنیم، آیا این امکان میتونه در نظر گرفته بشه که اون نقطه اوج تلفیق بشه با پایان بندی ما؟ یا یه سوال یه جور دیگه اگه بخوام سوال بپرسم، دقیقاً چه خطکشی هایی میتونه بین این نقطه اوج با اون تعریفی که الان گفتیم با این پایان بندیه باشه؟ یعنی مثلا الان که ما داشتیم درباره پایان باز صحبت میکردیم، میشه گفت یه جایی این تلفیق اتفاق میفته؟ یعنی دقیقاً توی نقطه اوجه که داره تموم میشه، یعنی شاید بتونیم بگیم تو اون پایان باز هیچ پایانی هم وجود نداره.
من که ذهنم اصلا یادی نکرد، درست امیدوارم درست گرفته باشم سوال شما رو، چند تا توضیح میدم ببینید اگر جوابتون نبود توش بگید که دوباره من خدمتتون بگم. نقطه اوج یک نقطه سیالیه، گاهی میتونه همون گشایش داستان باشه، گاهی میتونه اتفاقا همون پایان بندی باشه که شما گفتید، یعنی پایان داستان در همون نقطه اوج تموم بشه. این که نقطه اوج در پایان باشه خیلی از فیلم ها رو باهاش داریم، خیلی فیلم و داستان زیاد داریم، اما اونی که با نقطه اوج شروع بشه من توصیه میکنم فیلم تناب آلفرد هیچکاک رو ببینید. فیلم تناب آلفرد هیچکاک اینجور شروع میشه که یک نفر داره خفه میشه، دو نفر جوون دارن یک نفر رو خفه میکنن، صحنه اصلا دقیقاً با صورت اونی که داره خفه میشه شروع میشه و بعد یه دوربین میاد عقب‌تر نشون میده که دو نفر تنابی، اصلا اسمش هم تناب برای همینه، انداختن دور گردن این و دارن میکشن خفه میکنن تموم میشه. بعد از اون بقیه داستان همش پیرامون فلسفه اینه که چرا این کشته شد، یعنی دیگه حرف میزنن، یعنی نقطه اوج همون صحنه اول بود که کشته، اصلا یه قتل بود دیگه، قتل یه نقطه اوج هیجانیه و بعد دیگه همش داستان بر یه شخصیت دیگه که جیمز استوارت بازی کرده نقششو حالا میاد، بعد نشون میده اینا یه مهمونی دارن، جنازه رو میان میکنن توی صندوقی، از اون صندوق به عنوان میز شام استفاده میکنن، بعد روش مهمونی میگیرن، توی اون مهمونی هم همش بحث همین آدم ضعیف و کشتن آدم ضعیف و یعنی انگار فلسفه کشتن اینه، یعنی کنش اصلی اتفاق افتاده، از اون به بعد دلیل رو انگار ما داریم. نمونه از اگر میخوایم پس برسیم به این که داست میتواند این اتفاق بیفتد که ما نقطه گشایشمون و اوجمون یکی باشه، بله این نمونه ها زیاد هستن، عکسش هم هست، میتونه گشایشمون چه نقطه اوجمون بره تو انتها باشه، اینم وجود داره. نقطه اوج یک نقطه سیاله، همه جایی میتونه تو اون وسط هم باشه. حالا آیا این نقطه اوج نقطه اصلیه یا نه بستگی داره به نوع قالب شما. مثلا تو اون روب به نظر من بیشتر برای شاید یک آدم فیلسوف اون بحث اصلی تر بود تا اون نقطه اوج مثلا هیجانیه. اینکه چرا یه همچین آدمی باید کشته، همش هم حرفا چیز خاصی هم گفته نمیشد، یه دیالوگای شاید خیلی ساده هم داشتن، اما شاید مثلا اون یکی براش مهمتر اون باشه، بگه که بعد از خب نقطه اوج ما دیگه چیزی نداریم برای داستان، که چیز خاصی نداریم بنویسیم. اما گاهی نه، برای یکی میتونه همون فلسفه‌ای که بافته میشه حرفی برای گفتن باشه. در داستان‌های مدرن ما چند نقطه اوج میتونیم داشته باشیم، متأ در رمان‌ها اتفاق میفته. در رمان‌ها امروزه اومدن دیگه شکل قدیم نی، حتی در فیلم‌های سینمایی هم دقت کرده باشید چند تا حادثه میذارن، به خاطر اینکه قدیم مثلا یه حادثه میذاشتن، حادثه اصلی بود و یه نقطه اوج اصلی بود و تموم میشد میرفت. الان نه، الان اومدن یک سری شکل‌ها رو به هم زدن. برخی داستان‌ها و برخی فیلم‌ها هست که 3 تا 4 نقطه اوج داره، برخی هست که چند نقطه اوج فرعی داره، یه دونه اصلی داره. این است که بله، این تفاوت‌ها هست، اون حد و حدودها برای نقطه اوج وجود داره. ایده هایی هم هست که گفتم چند تا مثلا نقطه اوج برخی دارن، منتها هر جایی که هیجان به اوج خودش میرسه، اگر در تمام داستان یک جایی اتفاق افتاد، ما میگیم یک نقطه اوج بیشتر وجود نداشته. اما اگر چند تا حادثه بود در تمام اینها هم اون حس هیجان ما خیلی به اوج رسید، میتونیم بگیم که مثلا چند تا نقطه اوج این داستان داشته. ولی بله، حد و حدود داره که شما اون شکل رو تصور کن. نقطه است، من اصلا اینجوری کردم، اصلا گفتم هرم دیگه، هرم پیرامید، یعنی قاعدتا یک جایی یک نقطه داره و اون نقطه، اون اوجه، حد و حدود نقطه اوجمونه. افعال خشک استفاده خواهشن نکنید، هی نگید بلند شد، آمد، گفت. این آمد و رفت و گفت و خیلی تکرار میشن. سعی بکنید اصلا گفت رو یه جاهایی، وقتی ما متکلم معلومه، مشفق کنم تموم شد وقتمون، بله، متکلم ها معلوم هستند، سعی بکنید که نگید گفت. ما میتونیم وقتی میفهمیم کی گفته، وقتی خوانندت میفهمی کی گفته، دیگه از فعل گفت استفاده نکن. میتونی که قشنگ اون علامت نقل قول رو حالا بذاری و بگی. خب اگر دوستان مجازیمون گویا سوالاتی دارن اینجور که هستن، سوال فرمودن، 2 تا سوال به ما داده شده، دوستانی که صدای ما رو دارن، من سوالا رو میخونم، دوستان حاضر در سالن هم با سوالا آشنا بشن. در داستان دینی باید شخصیت اصلی مضمون ما در اینجا همان حضرت خدیجه سلام الله باشد یا هر کس دیگری؟ این مربوط میشه به جشنواره، نه به این داستان. اما اگر دقت، نه به این نشست کارگاهی که داریم، بعد از دوستان جشنواره سوال میکردن، اما طبیعتاً اگر به عنوان جشنواره نگاه بکنید، چون اصلاً اسم جشنواره منتسب هست به حضرت خدیجه سلام الله، طبیعتاً باید که محوریت ایشون باشه. بله، حالا شخصیت اصلی که طبیعتاً شخصیت اصلی خود به خود ایشون میشه. بله، دوم، بسترهای داستانهای دینی الزاماً باید همان زمان باشد یا در قالب زمان جدید؟ اینم باز در رابطه با جشنواره سوال کردن، نه کلاس. این رو لطف بکنن دوستان از مسئولین برگزاری جشنواره بپرسن که آیا مضمون امروزی هم قابل پذیرش هست برای این جشنواره یا خیر باید به اون. من فکر میکنم که قابل پذیرش هست، به نوعی اصلا بنیان و اساس این است که اون الگوبرداری برای زندگی امروز اتفاق بیفته. لذا فکر میکنم که انشالله ایده بر این بوده که داستانهای زمان امروزی هم قابل پذیرش. اگر داستانی، سوالی مرتبط با امروز داریم خوشحال میشم، بیشتر کار فنی. آقا زودتر دست بلند، ببخشید البته، اگر میکروفون رو برسونن به آقا ممنون میشم. من نکات خیلی زیادی داشتم راست رو بخواهی بگم بهتون، نوشته بودم، فکر میکنم دیگه وقت نشه، ترجیحاً دیگه به سوالای شما میرسم. فقط تا پیش از اینکه دوستمون سوال رو بگن، خواهشاً داستان داشته باشید. من حرف اول و آخرم رو الان بزنم، وقتی متنی رو مینویسید داستان داشته باشید، داستانی برای گفتن داشته باشید. خیلی از عزیزانی که مینویسن گزارش خبری دارن میدن، داستان نیست گزارش خبری. این که مثلا فلان آدمی بود در فلان جا آدم خوبی بود، این گزارشه، این داستان نیست. یا توصیف موقعیت نکنید، موقعیت سازی نکنید. فقط مثلا ما این موقعیت ساختیم، فلانی و فلانی در اونجا بودن و مثلا به هم اینو گفتن و یه موقعیت خرق. اما هیچ اصلا کنش حادثه من نداریم، پایان بندی داستانوار نداریم. لطفی کنید، حتما شما باید داستان داشته باشید اول. پس بین گزارش خبری، بین توصیف صحنه با داستان فرق داره. توصیف صحنه برای ما نکنید، داستان بنویسید. خدمتتون است.
خیلی ممنون. من سلام عرض می‌کنم، خیلی تشکر می‌کنم از استاد بزرگوار. این سوالی که می‌خواستم بپرسم اتفاقا با همین فرمایشات اخیرتون مرتبطه، به نوعی با لحن داستان. اینکه فرمودین که خب داستان به همین شکل داستان بنویسید، اصول داستان رو رعایت بکنید، و اینکه می‌فرمایید مرزش با اینکه می‌فرمایید خیلی هم خودتون رو درگیر اصول و قواعد نکنید و از کلاس‌ها داستان نویس در نمیاد، و خب این مرزش مثلا کجاست؟ یعنی واقعا کجا ما باید رعایت بکنیم، کجا نکنیم، کجا نوآوری بشه؟ و اینکه فرمودین فرم رو خود به خود در مثلا نوشته‌های مختلف فرم به وجود میاد. آیا خب وقتی مثلا ما از فرم‌های خاصی استفاده می‌کنیم، قاعدتا خب شکل همون فرم رو می‌گیریم؟ مثلا خواننده که میگه مثلا این داره مثلا به مثلا فرم مثلا فلان نویسنده مثلا به سبک هدایت داره مثلا می‌نویسه، یعنی وقتی ما می‌ریم تو یک فرمی خب شبیه اون فرم میشیم. اما اگه بخوایم که مثلا شما اگر بخوایم فرم خودمون رو داشته باشیم، قاعدتا باز اون به چه صورته؟ یعنی که این لحن از کجا به وجود میاد در درجه اول که حالا چیزه، و اینکه تا چه حدی ما باید اصول رو رعایت بکنیم، تا چه حد از خودمون مثلا ابداع داشته باشیم؟ این مثلا
ببینید تا کجا باید اصول رو رعایت بکنیم؟ تا هر جا که خودتون دیدید داستانتون داره خوب میشه، خوب پیش میره، یا اینکه یک دوست منتقدی به شما میگه تا اینجاش خوب شده. هر جا که یک نظر کارشناسی به شما گفت خوبه، تا اونجا خوبه، پیش برید. نوآوری همیشه حد و مرز نداره. یعنی اینکه من الان به شما بگم تا کجا نوآوری داشته باشید حرف غلطیه، چون نوآوری اصلا حد و مرز نداره. شما در هر جایی، در هر نقطه‌ای از داستان میتونید حد نوآوری داشته باشید. مثلا در مورد همین قالب یه نوآوری بهتون بگم. الان داستان‌های نوشته شدن که عنوان داستان از حجم داستان بزرگتره. یعنی ما الان چند تا داستان داریم که وقتی که عنوان داستان 3-4 خطه و بعد خود داستان یه نیم خطه. یکی از دوستان ما داستانی ارسال کرد بود بر اون جشنواره ما، عنوان داستان نیم خط بود، خود داستان یک کلمه بود. یعنی خب اینا ایده هایی که بعد قشنگ در خیلی هم قشنگ در اومده بود. نوآوری که اصلا حد و مرز نداره که بگیم تا کجا پیش بریم، تا هر جا که میتونید پیش برید. مهم اینه که تهش وقتی که متن رو میخونیم یک خواننده تخصصی، یک کارشناس لذت ببره، بگه موفق بوده، یا خودتون لااقل احساس لذت رو بکنید. قواعد اصلا اومدن تا به هم ریخته بشن، این یادتون باشه. کورت ونگود این رو میگه، مارگارت اتوود این رو میگه، همشون اول یه سری آموزه‌هایی دارن در رابطه با داستان نویسی، میگن این کارو بکنید، این کارو بکنید، این کارو بکنید، بعد در آخری در اون توصیه آخر میگن که یکیشون میگه جون دیوانگی بکنید، یکیشون میگه که اصلاً هیچ قاعده رعایت نکنید، حتی همین قاعده های من رو. خودشون اینا رو میگن، یعنی اول این همه توصیه میکنن، بعد آخر سر میگن هیچ قاعده یا حتی قاعده ما رو رعایت نکن. یعنی میخوان بگن به طور نمادین به شما بگن که داستان قاعده پذیر نیست. داستان هر طور بنویسی اگر خوب در اون در اومدنه مهمه. گاهی اوقات دوستان میگن که اگر اینو اینجور بنویسیم خوبه؟ اصلا این سوال ها رو نمیشه جواب داد. تا ننویسید هیچ چیزی نشون نمیده خوبه یا بده. منتها گاهی اوقات شما مجبور میشید یک داستان رو بارها و بارها بنویسید. اصلا داستان اول داستان آخر نیست. هیچ داستان اولی داستان آخر نیست. همینگوی میگه از هر 10 دست نویسی 9 تاش مزخرف. ببخشید من کلمه رو میگم چون جمله همینگویه. میگه از هر 10 تای 9 تاش مزخرفه. یعنی اون دهمیه در نهایت در میاد. یا ایشیگورو، موراکامی، اینا میگن ما 15 تا 20 بار تا صدها بار متنمون رو ویرایش میکنیم، یعنی مدام عوض میشه، هی میخونن میبینن در نمیاد، میخونن میبینن در نیمده، حتی خیلیشون اصلا میریزن میره داستانا رو، از نوع چیز دیگه شروع میکنن. بنابراین این اتفاق که ما تا کجا نوآوری داشته باشیم، تا کجا قواعد رو به هم بزنیم، باید تا هر جا که فکر میکنید باید بزنید، تا هر جا که داریم میری جلو. قلم بعدم در رابطه با فرم که قلم ما، ببین ما باید سعی بکنیم خودمون باشیم، از تقلید نخواهید هدایت باشید، نخواهید همینگوی باشید، نخواهید مثلا نویسنده های امروز خودتون باشید. اگر صادق باشه متنتون و خودتون باشید، زبان خودتون باشه، مهم نیست زبانتون به کی بد شبیه شد، خیلی از زبان ها به هم میتونن شبیه باشن. ما فرم ها رو نمیگیم که کپی برداری کنیم، ما فرم ها رو باهاش آشنا میشیم، نه اینکه ضرورتا یاد میگیریم که بریم ازشون نسخه برداری بکنیم. باید با خیلی از فرم ها آشنا بشیم، بعد سعی بکنیم یک جایی فرم خودمون رو، زبان خودمون رو داشته باشیم. نمیدونم، بازم انشالله که جواب داده باشم به سوالتون. بفرمایید.
ضمن تشکر و سپاسگزاری از بحث‌ها و نکات کلیدی که در خصوص فرم و محتوای داستان گفتید، من در مورد شخصیت شناسی، ما توی داستانی میام یه شخصیت یه بچه مریضی رو به اصطلاح بهش میپردازیم، در بخشایی از داستان مجبوریم یا به اصطلاح توی مضمون داستان اینجوریه که اون بچه بزرگ میشه در رویا و خواب و سن بالایی میگیره، و اینجا آیا ما باید با همون شخصیت جلو بریم یا میتونیم فرم دیگه شخصیتی برای اون تعریف بکنیم، چون باز با اون فرم قبلی کار داریم.
ببین، من اینجور متوجه شدم که شما میفرمایید شخصیت یعنی بزرگ شده، حالا عوض شده دیگه و طبیعتاً الان یه شخصیت دیگه ای گرفته.
البته به صورت مجازی بزرگ شده، چون دوباره باز به اون شخصیت واقعیش میپردازی.
درست. خب ببین، اون جایی که به اون شخصیت مجازاً بزرگ شده نیاز داری، طبیعتاً اونجا باید اون شخصیت بزرگ باشه. مثل حرکت در زمانه، مثل اینکه یک شخصیت بچه است تو ماشین زمان میره بزرگ، یه تام هنگس هم یه همچین فیلمی داشت که یهو بزرگ شده بودن بعد دوباره برگشتن بچه شدن. حالا که بزرگ شده بود تو اون داستان، آیا باید بزرگانه عمل کنه، فرمایشون شما اینه دیگه، یا بچگانه عمل کنه؟ این برمیگرده به ایده داستانی خود شما که آیا این جسمن تو زمان جلو رفته یا شخصیتن کامل تو زمان جلو رفته. آیا من فلش فوروارد، اصطلاح فلش فوروارد و اینا میگن، آیا من تو داستان رفتم جلو، یعنی دارم آینده رو روایت میکنم، یا این فقط مثلا یه ماشین زمانی اختراع شد؟ تو فیلم تام هنگس همین جوری بود، تام هنگس فیزیکش بزرگ شده بود، ذهنش بچه بود، رفته بود توی آینده، توی یه صحنه شده بود که این آدم بزرگ شده بود، اما ذهنش هنوز بچه بود، مثلا هنوز چیزای بچگونه دوست داشت، حرفاش بچگونه بود، اسباب بازی دوست داشت. اونجا نیاز داستان این بود که این شخصیت فقط فیزیکش بزرگ شده باشه. حالا شما باید ببینید نیاز تو داستان چی میخوای بگی، نیاز داستان چیه، بر اساس نیاز داستانت انتخاب میکنی که این رشد فقط فیزیکی کرده باشه یا رشد ذهنی هم کرده، که بعد دوباره اگه خواستی برگردی حالا استفاده باز کودکی مثلا ازش بکنی. اینها اون ایده داستانی شماست، ربطی اصلا به شخصیت پردازی نمیدونم تکنیکی نداره. خودت باید تصمیم گرفته باشی داستان شما چه موضوعی رو دنبال میکرده. دوستان فرمودن گویا وقت تمومه، خیلی هم ممنون، به هر حال از صبح سر کار بودن، خسته هم هستن، من همینجا هم تشکر میکنم ازشون که باعث و بانی این جلسه خیر شدن. خیلی ممنون که لطف کردید، هم ما رو تحمل کردید، هم مجال رو برای ما فراهم کردید. همه هم من تشکر میکنم، گرچه خیلی حرفامون موند متاسفانه در اون نحوه نوشتن داستان، داشته بخواهی اصلش موند، حرفای من یک مقدار کلی بود امروز، اما انشالله که موفق باشید، داستانهای خوبی هم برای این جشنواره حتما بنویسید. خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه.